شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
خسته نباشید.
خواهش من بفرمایی.
آقای دکتر، اول خواستم تشکر کنم. خوشحالم که صداتون رو میشنوم، باهاتون صحبت میکنم.
راست داری.
خواهش من، از برنامه خیلی خوبتونم تشکر میکنم. واقعا روشنگر هست. یه سوالی خدمتون داشتم، این خطش که زنگ زدم مزاحم شدم. من حدود 4-5 ماه هست که ازدواج کردم. بعد خودم پزشک عمومی هستم، الان حدود 10 سالم هست که طبابت میکنم، تو ایران هستم. حالا سوالی که خدمتون داشتم، والا حقیقتش من یه سری دورهای خودشناسی داشتم، معطوف به شناخت درون خودم. البته دوره‌ها به شکل کلاس‌های حالا رسمی نبوده، ولی خب هم مطالعات خودم داشتم و پیش چند تا از اساتیدم به صورت غیر رسمی دوره‌های خودشناسی رو گذروندم. امروز هدف اول من تو زندگی اینه که به خودم نزدیک بشم، به خود واقعیم در حقیقت نزدیک بشم و در حقیقت هدف اصلیم از آفرینشم رو بتونم دنبال کنم و زندگیمو دوست دارم تو مسیر قرار بدم. متأهل خانم من،
بذارید من دو تا سوال کوچولو بکنم. یکی این که هر دوی شما چند سالتونه؟
من 41 سال دارم، خانمم 30 سالشون هست.
اون وقت ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون روانشناسی خوندن، ارشد روانشناسی هستن، مشاوره، این تو بخش مشاوره کار میکنن.
شما این داستان یکی که جملتون یک کمی بحث علمی یا روانشناسی بود، یکی که شرفه بحث فلسفی مذهبی شد. من فقط میخوام مطمئن بشم درست شما رو فهمیدم. فرمودید که هدفتون یا به هر حال نیت و انگیزتون به دنبال یافتن چه بود؟
شاید مسیرهایی که من گذراندم مسیرهای عرفانی باشه، یعنی به عنوان عرفان شناخته میشه. عرفانم بیشتر همون عرفان سنتی و قدیمی ایرانی مثل عرفانای مولوی، بیشتر توی مسیر را کار کردم و دلم میخواد که زندگی آیندم بر این مبنا باشه.
نه، بر مبنای چه؟ اون یه مفهوم مبهمیه، چون اون نکته مهمش این که شما به من بفرمایید من میخوام به یه سفری برم، یه مسئله است. این که بگید میخوام برم ژاپن ماجرای دیگریست، من برای تحصیل یا فرض کنید اقامت. یه مقدار دقیق تر میخوام، برای این که من نگرانم اونجا ما با هم تفاوت فهم و درکی داشته باشیم که مانع از این بشه که من بتونم شما رو بفهمم. من میخوام ببینم شما به دنبال چه هستی، چون اون چیزی که مجبورم به شما بگم، اون چیزی که شما گفتید یکیش جای گفتگو داره، دومیش من باهاش موضوع و مسئله دارم، ولی میخوام مطمئن بشم من شما رو درست فهمیدم.
درسته. والا دکتر، چیزی که حقیقتا دنبالش هستم شاید به زبان امروزی بشه رهایی از ذهن یا رهایی از نفس.
آخه اصلا چه معنایی داره؟ ببینید همینجا من گرفتارشم. بذارید من شما ذهن یعنی چیزه یعنی مجموعه کارکردهای مغز، یعنی مغز من یه فانکشنی داره و مجموعه اون میشه ذهن. راهایی نداره ازش. دو لکته دیگه که فهمید راهایی از نفس. نفس یعنی چی؟
بله.
اگر قصد شما نفس که معمولاً با لغت نفس اماره همراه هست که امر میکنه، یعنی من که تشنم یا گرستم به دنبال رفع تشنگی و گرستگی رفتم، چگونه میتونم از اون راها بشم؟ یعنی ببین خواهش میکنم
اگه بخوام یه مثالی راجع به همین گرسنگی و تشنگی که شما میفرمایید بزنم برای که منظورم واضح‌تر بیان بشه، مثلا خب ما یه گرسنگی واقعی داریم که بدن نیاز به غذا داره که هیچ گریز و چاره‌ای هم از اون نیست. همینطور مغزم یه فانکشنی داره که یه فانکشن کاملا طبیعی هست، منتها اون قسمتی که بهش میگن نفس یا همون نفس اماره قسمتی هست که خارج از فانکشن طبیعی هست، مثل یه گرسنگی احساسی یا وقتی من عصبی هستم زیاد غذا میخورم دیگه کاری به نیاز بدنم راجع به غذا ندارم. الان شاید بخش اعظمی از زندگی ما فانکشنهای غیر طبیعی هست، نیازهای کاذب هست که اینا حالا بهش ما میگیم نفس یا چه میدونم ذهن، منظور اینه بیشتر.
آخه عزیز اون آخه ما ببینید اشکال کار این مبانی که اشاره فرمودید از یه مثال مثل میسازن، بعد یه واژه دنیای علم رو میگیرن میرن خودشون با یه تعریف دیگری همراه میکنن. بذار الان برسیم سراغ همین مطلبی که فرمودید. اولا شما روزی که میفرمایید گرسنگی برای رفع نیاز غذا، من دیگه بقیه چیزا رو چرا بیام لغت گرسنگی بذارم که حالا بخوام از لغت گرسنگی استفاده کنم؟ من فرض بفرمایید خودتون چون اشاره کردید اصلا پول بیشتر میخوام. پول بیشتر برای چی میخوام؟ ای بس و آدم نگرانی هم که فکر کنم یه روز غذا نداشته باشم. ولی به نفس و به ذهن چرا تو بود؟ یعنی اصلا چرا ببرمش وارد یه بحث بکنم که میخوام ازش خلاص شم؟ بنابراین از نظر من یه آدم نگرانیست که به دلیل نگرانی برای نداشتن غذا در آینده و رنج و مرگ گرسنگی الان داره علاوه بر اون احتیاجی که به غذا داره یه غذایی هم به عنوان مثلا پسنداز یا سرمایه گذاری یا حتی دو این نگه داشتن ذخیره کردن نگه میداره. من چرا این رو به این صورت ساده دقیق درست علمی که میشه برای شکاری کرد نکنم که مثلا به یه همچین آدمی که از یه حد اقل عقلی برخورداره یه بیمه بدم که خاطرش آسوده بشه همیشه غذا داره، مثل کشورهای فرض کنین شمال اروپا که این نظام سوسیالیستی اونجا بهشون میگه تو هیچ وقت از بی‌غذایی نمیمیری، برام این نگرانی غذا نداره. خب حالا من چرا بیام برم سراغ نفسم که چی کارش کنم؟ اگه من در یه محیط ناامنی هستم که احتمال داره در افریقا که من و عزیزانم از گرسنگی فردا و ماه دیگه سال دیگه بمیریم، شما چجوری میخواید من از اینا جدا کنید و نفسم رو که نگرانه و داره پول پس انداز میکنه ذخیره میکنه حتی هرس میزنه حتی میدوزده مثلا میخوام برم نوع برش، شما چیکارش میخواید؟ ببینید اشکال کار من با این مباحث عرفانی تند 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 دارم عرض میکنم. الان یه پسر و دختری عاشق بشن و بخوان ازدواج کنن، مطلقا اشعار عاشقانه عرفانی ما به دردشون، نه برای انتخابشون نه برای زندگیشون نه برای عشقشون. اشکال کار من با این مباحث اینه که آمدن موضوع علمی رو بی خودی بردن، درست مثل بحث عشق رو که از زمین کندن بردن به آسمان، بعد نمیدونم باش چی کار کنم، بعد رفتن سراغ عشق به خدا که مطلقاً معنایی نداره، ولی که هیچ کس تا به امروز هیچی راجع به خدا نگفت. حتی همونطور که شاید هستاری با من آشنا باشید اگر نیستی درس کنم، این که خدا هست از نظر علمی فلسفی غلطه، نه این که خدا نیست، هستی رو نمیشه اون نسبت، خدا یکیه، فقط وقتی یه چیزی یکی هست که ماده باشه حد داشته باشه، ولی این مفهوم که میشه اونجا به کار. خدا عادله، خدا هرگز حق کسی رو به کسی نداده که عادل باشه. فضال میتونه باشه، بخشنده میتونه باشه، ولی عادل نمیتونه باشه. برام این خداوند واحد یه عادلی که هست، هر ستاش غلطه. ببینید، یعنی من گرفتاریم همینه. چرا عرض کردم بذارید همین جا بمونیم؟ برای که با یه فردی آگاه و دانا مانند شما میشه اینجوری بحث کرد. اصلا این مقدمات، این مقدمات برای من هیچ معنایی نداره. من هیچ دلیل نداره بخوام برم سراغ عرفان برای که مسئله یکم، و هیچ مسئله رو هم حل نکردم. نه مسائل پزشکی رو حل کردم، نه مسائل مهندسی رو حل کردم، نه مسائل کشاورزی رو. هیچ کسی رو از مرگ، از درد، از رنج نجات نداد. ای میگن هدفشون این نیست که مثلا یه باشون حرفی ندارم. ولی اگر هدف اینه که انسان رو به یه امنیت و آرامش برسونه، از اون راه کیا رسونده؟ فقط با فرار از زندگی، بعد از یه مرحله بی‌حسی به احساسی بسه. فرض کنید این بودایی‌هایی که 3 میلیون مردم بدبخت رو سر بریدن، اینا دو دستاشون چسبیدن بعد از کنار جسدها رفتن براشون، رفتن دعا کردن و هیچ کاری نکردن. یا حتی در طول تاریخ خود ما، حمله مغول‌ها یه جمعیت 30,000 تایی این همه شاید 2 میلیون انسان رو کشتن، ما گرفتیم نشستیم به همین حرفها پناه بردیم که از شدت وحشتمون خواستیم زندگی نکنیم. پس وقتی خواستیم زندگی، رفتیم به جنگ نفسمون که تو نخواه. چرا نخواه؟ بعد اصلا علت پیشرفت علم و هنر و حتی ورزش از کجاست؟ برای همین خواستن انسانه. برای هم که من خواستم را افتادم و الا همه در مرحله حیوانی موندیم. همون چیزی بود که در بهش بودیم، علف اونو میخوردیم میچریدیم. ما مفهوم تعادل رو باز داریم. عجیب اینه که مباحث عرفانی روحانی انسان در حال رشد و تکامل و متکامل رو میخواد بره در حد تعادل، و تعادل یعنی که زیاده نخواد. یعنی همطور که شما دوستانا بهتر از من میدونید که حتی یه پیرن هم نمیخواد، حتی سایه اون آدم رو هم بالای سرش نمیخواد. بنابراین من میتونم خودم رو از نظر احتیاجاتم به حداقل احتیاجات فیزیکی برسونم و آروم بگیرم. حالا اگر یه من جایی بود مثل سوئد و نروژ و فنلاند، آمدن من گفتن آقا ما حداقل بهداشت رو به تو میدیم، حداقل غذا رو هم میدیم، حداقل آموزش هم در بروی تو بازه، خب ما میگیرم میشنم دیگه. همطور که متأسفانه بسیاری از هموطنان خوب عزیز تو این کشورها نشستن، برای اینکه اون حد اقل ها سبب شد آدم ها از کار بینازن. این کار رو با سرخپوست های امریکایی کردن. وقتی سرخپوست های امریکایی رو در این رزرویشن ها گذاشتن، بهشون پول دادن، گفتن شما اینجا بمونید، ما همه چیز شما رو میدیم. الان از هر 5 تا جوان سرخپوست که بگذاریم از این که از 11 میلیونی که بودن که قرار بود الان 500 میلیون باشن، الان 500,000 یک صدومش هم نیستن، از 5 تا بچه سرخپوست 4 تاش یا معتاد یا تو زندانه. برای که همه چی در اختیارش بود، برای که قرار نبود کاری بکنه، برای که رسومش در مرحله تعادل. چون تعادل مسئله انسان نیست عزیز. به همین جز که من با جنگ با نفس اصلا مسئله دارم. شما من بگید با جنبه بد و منفی موضوع بده، ولی اشکال کار اون مباحث که متأسفانه من کمی بهش آشنا هستم که تو هیچی، یه کاسم نمیخوای. به قول معروف یه کاسه داشت که آب میخور، بعد دیدی که با دستش آب میخوره، کاسه‌ام زد زمین شکست. اون نگاهیست که میخواد ما رو برسونه و ما رو از ذهن و از فرض کنید آنچه که خود خالی کنه یا به دنبال، و چیزی رو کشف نکردن، هیچی نگفتن. یعنی اون حرفایی که زدن اصلا حرفای مهمی نبوده و تازه پر از تضاد و تناقضه. یعنی اونجا گرفتاری منه. اینی که وقتی هستاری میفرمایید به دنبال اونا هستید، اینا مادام که به طبیعت و به انسان مرتبطه و شما چون پزشکید به مغز مرتبطه، همش تو مغز میشه پیدا کرد. حتی دقیقا امروز میدونیم که میشه دستکاری کرد سر تصمیم گیری، سر ترجیح، و به زودی روزی میرسه که من وقتی برگشتم گفتم فوتبال دوست دارم، گفتن این قرص بخور فوتبالم دوست داری، بگم با مادر زنم کنار نمیام، گفتن این قرص بخور کنار میای، من برگردم بگم از چنین چیزی یا چنان چیزی میترسم، میگن قرص بخور دیگه نمیترسی. و حتما چنین خواهد شد، برای که امروز تمام راه رو تو این مسیر تا به حال به همین گونه آمدن. ما تحقیقات مربوط به مغزمون ظرف 20 سال گذشته مساوی با چند برابر 2000 سال قبلش، برای که امکانات و دستگاه داریم. و بنابراین من هیچ احتیاجی ندارم که برم سراغ خودیابی و کند و کاو از خود. من برای اینکه خودم رو پیدا کنم احتیاج به چشم دارم، احتیاج به چراغ دارم، احتیاج به متر دارم، و این مال دنیای علم، اینا مال تو خود رفتن نیست. و به همجرس که آدم هایی که تو خودشون رفتن کاری نکردن. شما من نشون بدید یه کشف پزشکی، یه کشف عرض کنم مهندسی یا کشاورزی از جانب تمام این بزرگان جهان، هیچ مسئله انسان حل نکرده. 24,000 کودک امروز دارن از بی‌غذایی و نبودن بهداشت میمیرن. خب بیان به اینا کمک کنن، به اینا بگن برای اینا میخوان چی کار کنن، و در حالی که رفتن سراغ این که ما میخوام خودمون رو پیدا کنیم. و چه کردن؟ ببینید اشکال کار من در اون حالت منفعلی است که این نوع زندگی ها پیدا میکنه، و این اصلا با ویژگی انسان سازگاری نداره. این که انسان پروبالش رو ببنده مثل یه مرغ بیسته، حالا خیلی هنر کنه تخم بگذاره، قدقدم نکنه، ولی ما شاهین دور پرواز میخوایم. مسئله انسان اونجا به نظر من مطرحه، و به همجاست که
حالا
من خواهم یه خواهشی ازتون میکنم، برای که دلم میخواد صحبت رو بتونم به راحتی ادامه بدم. بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون با کمال میل روی خط باشید. شنگ لجبرند با ما باشید.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5,000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-777 و یا 818-77-برنده لاکی 7.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کورهی با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
کاباره تهران، The House of Legends با افتخار تقدیم می کند. جمعه، شنبه و یک شنبه، ششم، هفتم و هشتم می، به مناسبت روز مادر، با دو صدای جاودان موزیک پاپ ایران، مارتیک
عاشق ترین از منم
و هلن به مناسبت روز مادر با مارتیک. مارتیک، هلن با هم و در کنار هم در سه شب فراموش نشدنی در هاوس آف لژندز کابل تهران. برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197772 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
دکتر حالا توضیحات که راجع به معنویت و اینا دارید خیلی خوب بود و جالب بود. حالا من یه توضیح راجع به اون مسیری که خودم طی کردم خدمتون بدم. تقریبا معنویت این شکل نیست حالا تو اندیشه من و تو فکر من که منو تو این باشه که من بخوام دنیا رو بذارم کنار یا اون حالا آسایش هایی که نیاز دارم تو زندگی رو کسب نکنم، بلکه شاید یه وسیله‌ای باشه که اتفاقا منو آزاد میکنه، ترسامو ازم میگیره، نگرانیامو ازم میگیره، باعث میشه که حالا اون قسمتی از ذهن من که به عنوان مانع عمل میکنه، مثل ترس، مثل نگرانی و نمیذاره من حرکت کنم، شاید اونا رو از من بگیره و منو آزاد کنه و اتفاقا باعث بشه که من همون پروازی که شما میفرمایید رو داشته باشم و بتونم زندگی کنم واقعا. چون که حالا تو مسیر ما میگیم که ترس ها نمیذارن ما به شکل کامل زندگی کنیم و همه زندگی رو تجربه کنیم و زمانی که به کمک معنویت و به کمک خداوند از ترس رها میشیم، اتفاقا اون موقع هست که میتونیم زندگی رو کاملتر تجربه کنیم.
خب من مجبورم بپرسم، نه صبر کنید، چگونه به کمک معنویت و به کمک خداوند ازش نجات پیدا میکنیم؟ من میخوام ببینم این چه جوری. من اومدم خدمتتون، آدمی هستم پر از ترس و استراب، چگونه با کمک معنویت شما من چی میگید، چی به من میگید بکن که من از ترسم و استرابم دور بشه؟
نگاه کنید دکتر، اگر امروز من اطلاعات کافی برای زندگی نداشته باشم، یعنی همه جوانب رو نتونم با ذهن خودم حلاجش کنم، چون واقعا انسان توی دنیا که مخاطب میکنه نه علم کافی رو داره، نه مهارت کافی رو داره، نه نظر تئوری، نه نظر عملی. خب اگه خودش واقعا به تنهایی بخواد تصمیم گیری کنه، عمل کنه و آرزوی سعادت داشته باشه، کار خیلی داره سخت میشه.
نه نمیشه. نه صبر کنید، همینجا اشکال دارم من. ببینید قربونتون، صبر کنید، ببینید همینجا آخه این فرضا درست نیست. اصلا تنها راه همینه. شما من بگید پیغمبران مسائل خودشون تونستن حل کنن، پیشرفتشون رو کردن؟
ولی حالا ما راجب خودمون،
نه 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 آخه عزیز اونا نسب کنید، آخه اونا که معنویت مطلق بودن،
پیغمبری که وجود نداره الان از خودش دفاع کنه.
نه 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 تاریخشون پیدا،
نه تاریخ
تاریخشون پیداست، تاریخشون پیداست.
آیا دستو به تاریخ نمیشه اعتماد کرد؟
یعنی چی؟ شما من میگید که پیامبران به هدفهاشون رسید؟
من زمان آیدتو، من زمان پیغمبر نیستم.
نه نه نه،
ولی من معنویت رو خودم میتونم ببینم.
اصلا
آرامش میده.
اصلا نمیده آرامش، مواد مخدرم میده. ببینید دقیقا عرض من همینه آقای دکتر. ببینید قربونتون، اینا یه گریزیه نبوده. شما نگاه کنید قرآن کریم چه میگه درباره پیامبر؟ افکل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم و فریقان کذبتم و فریقان تقتلون. هر زمان که برای شما پیغمبری فرستادیم که مخالف هوای نفسانی شما بود، ادعی رو کشتید، ادعی رو تکذیب کرد، یعنی حتی کشته شد. یا حسرتن علی عباد ما یأتیهم هم من رسول الله کانو بهی یستهزئون. حسرت بر بندگان، نفرستادیم برای اونها پیغمبری مگر اون که رو مسخره نکرد. آخه این سرنوشتشون بود، تاریخ نیست.
یعنی مثلا سرنوشت خود پیامبر اسلام یا سرنوشت مولانا اینجوری نبوده. اتفاقا مولانا یه زندگی خیلی شاد و به قول خود شرفناکی داشته که واقعا آدم رشت
نداشته. نه نداشته. چرا دخترشو باید بده به کسی که کتکش بزنه؟ چرا نه آخه نیست نه 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 دوربر خودشو باید میدونسته چه خبره، دخترش گله میکرده. ببینید عزیز، اشکال کار اینه که اصلا اینجوری نبوده. شما به من بگید، ببینید، بزرگترین جنایت تاریخ تنبیه بچه ها بوده، چرا اونجا نایستادن؟ بزرگترین جنایت تاریخ ظلم به زنان بوده، چرا اونجا نایستادن؟ آخه
آیده که ایستادن که
اصلا کجا ایستادن؟
یعنی تو محیطی که دخترها رو زنده به گور می کردن راجع به خود دین اسلام
هم. نه 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 اونجا ندید راجع من راجع به حضرت محمد نمیخوام عرضم، چون بحث مست درباره مولانا عرض میکنم. ایشون اون همه اشعار برای برابری زن و مرد رو کجا آورده؟ اون اشعار برای کار پرورش و تعلیم تربیت و جلوگیری از تنبیه رو کجا؟ آخه به موضوعات توجه نکرده، نه موضوع زنان رو حل کردن، نه موضوع بچه ها رو حل کردن، رفتن سراغ که ما در آرامشیم. کدوم آرامش؟ آخه ببینید اونا ماجراهاییست که همینجوری هم میشه داشت و تغییری هم به وجود نیورده. در دوران اوناست که اون کشتار وحشتناک مغول داره میشه و تازه خودشون ناچار باید بگریزن. اون اشکالی نمیدونم که چرا رفتن و کاری براش نکردن و بعدن تازه ما تو اون سرازیری وحشتناک برای اقلن چند صد سال قرار گرفتیم، در حالی که حرف من این است که در اون زمان ابدا از این شادیان نبوده. قربونتون، این که آدم ها دور خودشون به چرخند و بگردن، شما فیلم های نگاه کنین برای دراویش و اون مناطقی که کردستان اینا کلان هست، دور خودشون میچرخن خوشن، ولی وقتی بیرون آمدن زنشون هم کتک میزنن، پور هم همسایشون هم میخورن. اشکال کار اینه که اینا کار نکرده. یعنی عرض من چرا با هستادی که آگاهید میخوام تو پایه بمونم، من اشکالم در این است که ما امروز میدونیم بدون هیچ احتیاج نری که بگیم اونا با معنویت، چون مثلا مفهوم معنویت رو حقیقتشو به شما میگم نمیفهمم. اگه شما قصدتون اخلاق یه مسئله است، اگر قصد شما
منظورم خداوند هست، یعنی زندگی که توش خداوند وجود داره،
یعنی چجوری وجود داره؟
یعنی فرد فقط متکی به فکر خودش و مهارت‌های خودش نیست، بلکه تکیه به نیروی خیلی بزرگتر.
آخه نیروی بزرگتر که کمکش نکرده. قربونت تو شما من ببینید، شما بیاد من مریضم، شما من میفرمایید به نیروی خودت متکی نباشه، 100% حق با شماست. اصلا من 1000 درد فیزیکی و بیماریم هم نمیفهمم، ولی من میرم به سمت انسانی که تایی این همه سال یه کاری کرده منو بیماریم رو معالجه میکنه. ولی اگر من نشستم و با خدا بودم معالجه میشم؟ مگر دعاها کار میکنه؟ من خدمتتون
میگم
آقای
دکتر، ما زیاد مثلا مریضی داریم که خب واقعا متکی به فکر خودش هست و همه چیز رو در علم و دانش میبینه. زمانی که مریض میشه، مرگ یه چیزی به عنوان پایان زندگی در نظر میگیره از نظر ذهنی و واقعا به هم میریزه، یعنی زندگیش به هم میریزه، خیلی مشکلات براش پیدا میشه، مثلا اونایی که حالا دیگه نزدیک به مرگ میشن تا زمانی که حالا به تذیرش این مسئله میرسه. ولی در مقابلش کسی که مرگ رو پایان زندگیش نمیدونه و حتی داخل بیماریش هم آقای دکتر یه حکمتی از یه جایی بزرگتر میبینه، این چون نگرانیش کمتره راحت تر مثلا
اصلا دکتر عزیزم اصلا درست نیست. قربونتون برم، اصلا شما بیاد ببینید مرگ رو در ایران و تو دهات و مردمانی که صبح تا غروب خدا از دهنشون نمیفته رنج بیشتری میکشن یا تو سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک. اون اصلا مسئله مرگ به این صورت نداره، اون قشقرقا به پا نمیکنن، اون عزاداری ها رو نمیکنن، اون تو سر و صورت خودشون نمیزنن، اون وحشت رو نمیکنن. نیست قربونتون، اینا نیست، اینا فقط شعاره. شما من میفرمایید این که من فکر کنم که بعد از مرگم زندگی و حقیقتی هست کمکم میکنه، کاملا حق با شماست. به من بگید یه باوری به من آرامشی ممکنه بده. بله، ولی باور غلط هم میتونه بده. باور این که من میرم به بهش شما همه میدید به جهنم هم میتونه من خوشحال کنه. شما
باوری که کار میکنه غلط نیست.
نه چرا؟ چرا؟ نه نه نه.
کار میکنه نه. ممکنه بعدن نقدش.
نه جناب عزیز دل.
الان داره کار میکنه. بله.
نه 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 غلطه. الان من به شما بگم هیچ خطری به عنوان گرمایش زمین وجود نداره، باور غلطه. شما الان آروم میگیرید. ولی بعدن نابود میشید. نه نیست قربونتون.
ولی آخه اعتقاد به خداوند نابودیتش نیست. شما رو آزاد میکنه، نگرانیاتون
رو کم میکنه. اصلا نمیکنه. شما به من بگید که مردمان مذهبی بیشتر نگران. عزیز نگاه کنید به آمار. شما نگاه کنید
مذهب و من منظورم نیست.
آخه این تفکیک ها شدنی نیست به این راحتی. شما ببینید آخه ما یه در شما هیچ دستگاه اندازه‌گیری ندارید که بگید پیروان خدا آرام‌ترن تا کسانی که پیرو خدا نیستن بر اساس تعریف شما از خدا. ولی شما وقتی نگاه میکنید
من خودم نگاه میکنم آره دکتر.
نه نه آخه من و شما
من خودم رو با کسی مقایسه میکنم
قربونتون دکتر عزیزم شما که اصلا اومدید از اول گفتید ما نباید متکی به خودمون باشیم. نه نمیتونم، من ملاک خلقت نیستم.
بله متکی به خداوند باید باشیم.
آخه متکی به خداوند اینا که توکل تو الی الله کردن که به جایی نرسیدن. شما من نشون بدید که کدام شما بزرگتر... بزرگترین فاجعه نه دکتر عزیز، بزرگترین فاجعه جان فاجعه جنگای مذهبی بوده با مذهب، کشتارا اونجاست. الان هم گرفتاری بود
حادث جنگ جهانی اول و دوم که مذهبی نبود اصلا.
چرا اونم بود قربونه؟ نه حق با شماست که نبود. پایه مذهبی نداشت ولی زمینه به طور کلی نه جنگ و جد حق با شماست. شما من میگید اون جنگ ها جنبه مذهبیش بسیار خفیف و ناچیز بوده، کاملا حق با شماست. مثلا شما اگه به من میخواید بفرمید که فاجعه‌ای که انسان‌ها خارج از مذهبم انجام دادن سخت و سنگین تا بیشتره، کاملا حق با شماست. اونو متوجه هستم چی میفرمایید، ولی اون آرامش رو شما در میان شما نگاه کنید به تمام همه مردمانی که سخت به این چیزا دل بسته هستن. شما به آمار نگاه کنید، اعتماد ندارن، اطمینان ندارن، وحشت زده تر هستن. روی اینا که کار کردن، آمدن کلیساهای امریکا رو درجه بندی کردن از نظر میزان به هر حال وابسته بودن و معتقد بودن مثلا به کسانی که ارتدوکسن و و و و وقتی اومدن سراغ ماشیناشون، خونه هاشون، زندگی هاشون، دیدن اونا ناامترن، درای ماشینا بیشتر قفله، اشیا رو اونجا کمتر میذارن، زودتر بر میگردن، چک میکنن کسی چیزاشون رو نبرده باشه. بنابراین نشون میده نگرانتر و ناراحتتر هستن، با وجودی که توی معابدی رفتن که بیشتر متعصب بودن. یعنی مسائل هستالی میفرمایید برداشت و نگاه متفاوتی دارید، میفهمم، میفرمایید تجربه شخصی دیگری دارید، کاملا قبول میکنم. ولی روزی که بحث عمومی مطرح میشه نداره. شما من میگید هر باوری اعتقادی ممکنه امنیت و آرامش بده، حق با شماست، ولی دوتا خطر داره و اون خطر این که من برم تو بیمارستان میگم شما همتون به زودی معالجه میشید، همم خوشحال بشن، ولی بعدن اگر سبب بشه که اقدام لازم رو نکنن، اگر نمیگم حتما، لازم من بهشون خیانت کردم. مثل اونی که آدما بیان پردوی من بگن بچه ما مریض، بگم الحمدلله چیزی نیست، خوبم میشه، نگران نباش. خوشحالم میشه
پیدا کنم. من کسی رو ندیدم که مذهبی باشه و اقدام نکنه واقعا. این من تو رابطه خودم با همچین موردی مشاهده نکردم. چه اونی که مذهبی هست و چه اونی که مذهبی نیست. و به قول شما اتفاقا اونایی که مذهبی ترن چقدر ترسشون هم مذهب رو میگم و بیشتر باشه، هر دوتاشون اقدام میکنن. هر دو
دکتر عزیزم نیست،
من ندیدم کسی نره.
دکتر خوبه.
اونی که واقعا اعتقاد قلبی داره به تو آروم تره.
نه نیست
و راحت تر.
نه نیست، خودشو زده به اون را. ببینید شما نگاه کنید، آدمی که ترس رو انکار میکنه و به فرموده شما میذاره کنار، تبدیل میشه به استراب و تبدیل میشه به وسواس. به همجاز که تو آدمای مذهبی وسواس بیشتره، وسواس نظافت، وسواس نجاست، وسواس درباره این که آیا دارو درست خوندم یا نخوندم. نه آمارا اینو نشون نمیده. ببینید اون نفی و انکاره. شما من میگید یه جنبه های روحانی انسان، من اصلا با تو مخالفتی ندارم. سرعت مسئله و کشیدنش به حریم عرفان برای من مسئله است، برای که عرفان بر اساسی مفهومی شناخته و من این شناخت رو در چارچوب فلسفی و مذهبی میتونم بفهمم و معتقدم در این زمینم به ویژه وقتی در چارچوب ادبی وارد میشه پروبالی باز کرده و اوجی گرفته و زیبایی و جلالی هم داره، اصلا اونو نفی نمی کنم. ولی این به درد کار من نمیخوره. این به درد آدمی که امروز بچهش دزدی کرده، درس نمی خونه، زن شوهری که با هم مسئله دارن، اینا اونا کار نمی کنن، برای که اونا اصلا یه همچی اپلیکیشنی ندارن، یعنی اصلا وارد اون حریم نمیتونن بشن. به همین جهت است که
تو مسئله من خواهدش بدم به یکی از مسائلی که برای مبتلا به جامعه هم هست. تو مسئله اعتیاد من خودم بارها دیدم زمانی که فرد معتاد کنترل میشه خیلی سخت میشه معتاد رو برگردون، یا اصلا به مرحله نمیرسه که احساس بی‌پناهی کنه و بخواد یه کاری برای خودش انجام بده، چون حمایت ناسالم میشه. ولی موقعی که با یه مثلا همسر یه فرد معتاد ما اینجوری صحبت میکنیم که کنترل نکن، بسپار به خداوند تا بتونی ایشون رو رها کنی، ایشون رو رهاش کنی، واقعا عیناً میبینم که اونایی که حالا اعتقادات مذهبی، حتی همون مذهب من کار برفان دارم، دارن رها کردن اون طرف که براشون خیلی عزیزه خیلی راحت در صورت میگیره. میگیم بسپارش به دست خداوند، بذار سرنوشتی که خداوند براش تعیین کرده رو بره.
آخه قربونه
که فرد راحت تر بتونه.
آخه قربونه کن آخه از دکتر عزیزم گفتن این که بذار سرنوشتی که خدا تعیین کرده که یه جبری میشه که دیگه من میگیرم میشتم خدا ببینم برم چی کار میکنه. آخه عزیز نه راه هست حالا برخلافه. آخه هستاری یه چیزی میفرمایید روزی که به همسر طرف میگه او رو به خدا واگذار کن آزادش بذار، نه این کارو میکنه نه مشکلی رو حل میکنه.
نه انجام میشه دکتر،
ولی
تا زمانی که خیلی نگرانه و اونو کنترل میکنه فرد معتاد به اون مرحله مسئولیت پذیری که باید متکی به خودش باشه نمیره.
خب بس احتیاج داری بنابراین من بشه چیز دیگه میگم، اگر فرض استاری درست باشه ولش کن بذار سرش به سنگ بخوره بعد میره دنبال درمون.
احسن همین
بچه‌رو من خدا رو واسه سر میکنم
رها بشه.
خب قبول آه. ولی آخه چه احتیاج داره که من به اون خانم به اون آقا بگم که برو توکل کن به خدا؟ آخه قربون تو چرا گوش نمی‌کنی؟
اگه اتفاقات آید که اگه اون خانم اتفاقات مرغبی داشته باشه راحت‌تر میتونه اون فردی که واقعا براش عزیزه رو کنترل نکنه.
خب آخه اعتقاد مذهبی اعتقاد درستی است، ما به چیز نادرست او چسبیدیم. آخه ببینید اشکال کار اینه که اونجا اون نقشی نداره، یعنی اهم از این که فرض بفرمایید اون آدم باور داشته باشه یا نداشته باشه، شما نگاه کنید به مطالعات راجع به اعتیاد تکلیف ها مشخصه و ریشه ها معلومه و از جای دیگه میشه مسئله رو حل کرد. حالا من رسیدم به پیام ها، اگه دلتون میخواد یه وقت دیگه حرف بزنیم چون دوستان دیگه مثلا یه وقت دیگه هر وقت بیاد خوشحال میشم.
حالا من سوالم و حقیقت یه سوالی
پس نه بذار نه صبر کنید بذار روی خط باشید برمیگردیم من یه قسمت دیگه در خدمتتون شنگ رجمن با ما باشید.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جوویدرم اولترا پلاس اکسی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک آلتراپی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی‌های زائد بدن با 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج‌های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجرهای زیبایی و سلامتی با قیمت‌های ویژه در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی 310-855-7171 310-855-7171.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران از طریق سیروس ترابل از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
Magic Tone. مجیکتل قیمت ها رو می شکند. مجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. مجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس مجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن مجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت روز مادر برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. آید
دکتر
عرض
میخوام، من
طولانی شد. نخیر، به هیچ وجه.
سلامت باشید. حالا سوالی که من داشتم اینه که شما، حالا اینجوری من سوالمو مطرح کنم که من یه مسیری الان تو 41 سالگی برای زندگی بهش رسیدم. بالاخره تا من حدود 26 سالگی فارغ‌التحصیل شدم، تو این مدت کار کردم، فعالیت داشتم، بالاخره یه چیزایی، آسایشایی برای زندگی خودم تهیه کردم و الان ازدواج کردم. حالا با این مسئله مواجه شدم که یه کمی تو انتخاب اهداف مشترک برای زندگیمون یک کمی به استکاک برخورد کردم. حالا با طرف مقابلم، طرف مقابل من بیشتر میخواد که همون مسیری که من شاید تو 30 سالگی طی کردم و طی کنم، یعنی دوست داره که من از نظر مادی پیشرفت کنم، به داشته هام اضافه کنم و موفقیت تو این چیزا میبینه. منتها حالا من یه مقداری، چون حالا این مسیر رو تا حدی گذراندم و بیشتر حالا به همون مسائل درونی متمایل شدم، نمیدونم واقعا الان سر دوراهی ماندم که مثلا به من پیشنهاد میکنن حالا اطرافیانم که ادامه بده، یعنی درساتو شروع کن به خواندن و برو تخصص بگیر. حقیقتش منم شروع کردم ولی دارم میخونم برای حالا امتحان تخصص که امتحان خیلی مشکلی هم هست. منتها میبینم که چون حالا یه رقابت خیلی شدید بین پزشکا هست برای امتحان دستیاری، یه سری خب حجم عظیمی از مطالب باید خونده بشه که هیچ کدومش هم برای زندگی امروز من یا برای طبابتم کاربردی نداره. حقیقتش فقط محفوظات هست. چون میخوام امتحان بدیم، من شاید 10% از مطالبی که میخونم برام ریویو میشه و تو طبابتم تو زندگیم کاربرد داره، ولی 90% باید بشینم مطالبی که فقط بخاطر امتحان هست بخونم و حفظ کنم. یه احساسی میکنم که شاید امروز دارم کار بیهوده ای انجام میدم. حقیقتش یعنی همین وقتی که میخوام بذارم برای حفظ کردن این همه محفوظات، شاید اینو میتونم توی مسیر دیگه صرفش کنم که هم به علاقه خودم نزدیکتر باشه. حالا نمیدونم، میخواستم بگم موقعی که آدم به همچین مشکلی میخوره که شما یه مسیری رو برای خودت در نظر میگیری، بهش اعتقاد داری، فکر میکنی درسته، بعد اطرافیانت متضاد اینو فکر میکنن و فکر میکنن مسیر شما مسیری که خودشون پیشنهاد میدن درست تره. حالا نمیدونم باید اونا چیکار کنه.
ببینید آقای دکتر، مسئله به مقدار زیادی به قول معروف سهل و ممتنع، سادگیش رو میشه دید، اشکالش هم میشه متوجه. چون تو صحبت شما 7-8 نکته است، من فقط یه اشارتی شاد بکنم. مورد اول این هست که در زمینه مسائل مربوط به داشته ها، اونگونه هم که شما گفتید، غالب اوقات یه حد اقلی کفایت میکنه و به همجاست که من سالهای سال وقتی تعریف انسان رو و حیات رو تعادل و تکامل گذاشتم. گفتم انسان یه موجود متعادل تکاملی است، یه چیزایی رو باید به حداقل تعادل برسونه، غذاشو خورده باشه، استراحت کرده باشه، یعنی پاهاش محکم بر روی زمین باشه ولی سر بر آسمان داشته باشه، یعنی مسیر رشد و تکامل رو فراموش نکنه. پس بنابراین در اینجا شما با حرفایی که زدید به من یه پیام رو میدید، خب من اگر یه حداقلی از زندگی با توجه به شرایط دنیای امروز، چه به عنوان کارم، چه به عنوان تحصیل، چه به عنوان درآمدم باش میتونم زندگی راحتی داشته باشم، دیگه حالا اضافه کردن بر او و تجمل به اون ضرورتی نداره. بارها عرض کردم دو نکته رو، یکی این که انسان خوب اتاق خواب بیشتری داشته باشه ولی مشروط بر این که خوابش رو نفروشه، و همونطوری که بارها عرض کردم من یک شاید بشه گفت بیت شعر خیلی کمکم کرده، صفای گوشه ی آرام آشیان چون هست نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. بنابراین اگر اون آرایش قفس است و این صفای گوشه آرام، کاملا حق با شماست. اگر یه میلی در جهت پیشرفت قابل قبوله که حالا مثلا کار و فعالیت بیشتره و یا مثلا اضافه کردن یه تخصصی، یه دستگاهی به آنچه که دارید برای کمک به دیگران و در اینا رشد خودتون، اونو میشه فهمید. ولی اگر به من بفرمایید که با توجه به دورانی گذشته و توضیحی که دادید حوصله درس خوندن و گذروندن یه دوره ای رو برای این برگزیده شدن در یه زمینه‌ای ندارم، میتونم بفهمم. میتونم به هر حال هر کسی یه جایی باید بیسته دیگه، به اصطلاح اینجا آمریکا میگن نفیز نف، یعنی یه جای دیگه کافیه. این شماره یک. اشکال کار من در یه چیز دیگه است با هستاری که تو صحبت‌ها بود و خوشحال میشم ای کاش با هم کسیم 100 ساعت حرف بزنیم، حتی حرفم بزنیم، نه اینکه من اینقدر به هر حال کنترل رو به نوعی به دلیل شرایطی هست در اختیار داشته باشم. نه دلم میخواست با هم حرف بیزدیم. من نگرانی اونا اینه که این راه، یعنی اون دومی مسئله است، این که از تاری بفرمایید من در این جاده میخوام آهسته بیام، یه استراحتی هم بکنم، یه رستورانی هم بشینیم و امشب همینجا بمونیم و فردا هم مثلا یه سری به کوههای اطراف بزنیم پس فردا دوباره سفر رو ادامه بدیم رو، ای بس همسر گرامی شما قبول کنه. اشکال کار نیست که ایشون فکر کنه شما خود بیراهه برید، یعنی حرفای شما هم یه ذره بودار هست. یعنی اگر ایشون به من بگن که همسر من این چیزا رو میگه، پس شما نقد قول میکردن ولی با واقعیت میخون، من بودم خب همسرتون یک نگاهی به موضوع دارن که از نظر من غلط و بد نیست ولی یه نوع دیگریست. چون دلم میخواد مطلب رو مثلا اینجا روشن کنم با توجه به گفتگویی که با هم داشتیم، بدونی که هیچ دلیلی داشته باشم من به وجود خدا باور دارم. پس بنابراین من از این بابت مسئله اینم، به من بگید چه دلیل داری؟ هیچی. و دقیقاً هم میدونم چه میگم. اگرم خواستید میتونید گفتگوهای من رو تو تلویزیون با آقای دکتر نیری، آقای فروزنده هست، درباره موضوع خدا و اینکه چه حس و احساس و عقیده و نظری داره. پس برام من مشکل اونجا ندارم. به اینکه انسان سه تا جنبه شناخت داره، علمی، فلسفی و مذهبی، هم کاملا آگاه هستم. فقط عرض من این است که اینا قرار حریم و حدود خودشون رو حفظ کنن، یعنی دنیای علم کاری به کار خدا نداشته باشه که اصلا بهش مطلقاً مربوط نیست، و ما هم وقتی که بحث فلسفی میکنیم در فلسفه بمونیم و اگر بحث مذهبی میکنیم در مذهب، نه اینکه اونو به حریم جهان فیزیکی و مادی برسونیم که اونجا گرفتاری پیدا میشه. حالا اینم دو. اما مطلبی که در خصوص شمایید که 4-5 ماه ازدواج کردید، به نظر من همطور که اگر سیدی چرا ازدواج چرا طلاق یا 5 باید و نباید بنی که در ایران هست حسالی همسر گرامیتون بشنوید، شما اونجا ملاحظه خواهید کرد که یکی از چیزایی که اهمیت داره این جهانبینی و فلسفه و نظام باورها و اعتقاداتی است که زن و شوهر تا حدودی یا با شبیه مانند هم باشن یا متمم و مکمل هم باشن، و الا میتونه اون مسئله آفرین باشه. و بعدش البته چون افهم با گفتگوی با شما اون احتیاجات و جدول اون ترجیحات که اولویت در حقیقت با کجاست، و الا احتمالا کسی نفی نمی کنه، ولی فقط شماره یک و دو و سه من کجاست در مقام مقایسه با آنچه که دیگری داره. و بعدم واقعا بر میگرده به اون حس و احساس من و در تحلیل نهایی رفتار من، یعنی اینا اون چیزیست که یه شباهت های وجود داشته باشه، باید داشته باشه. به همینجاست که ازدواج واقعا یه اقتران است، از دوتا قرین به وجود و نزدیک فراهم میشه، ولی میشه گفتگو کرد. و در حالی که مواظب و مراقب بود و در حالی که در حقیقت جنبه های مختلف ارتباط و انسان رو در نظر گرفت، به یه توافقی برسید. چون اتفاقا ایشون تلفن رو گرفتن و گفتن که شما مای رسید دارین همسرشون میخوان صحبت کنن، خوشحال میشم یه وقت دیگه
پرپاخوش شما هستن، خیلیاتون رو دارن. من خودم چون حالا 4-5 ماه بیشتر نیست با ایشون آشنا شدم، هنوز نتونستم حقیقت سیدی های شما رو گوش بگیرم، ولی خب خیلی مشتاق هستم.
نه لطف کنید، من فقط اون چرا ازدواج چرا طلاق پنجمه، بعد فرمودید همسرتون لیسانس فوق لیسانس روانشناسی دارن، خب به هر حال خیلی خیلی طبیعی است که ما با توی جبهه باشیم علیه شما، اصلا چاره غیر از این نداریم. بنابراین از این عرض کنم که به قول معروف یه نوع ائتلافی که داریم میکنیم، شما خیلی نگران نباشید، اون طبیعی عادیست. عرض من اینه که میشه گفتگو کرد، اتفاقا من بدم نمیاد یه وقت دیگه، چون الان شاید زیاد باشه، که اگر ایشون مایل بودن اصلا صرف نظر از این موضوع و مطالبی که با هم صحبت کردیم درباره اون گفتگوها حرفی داشته باشیم. میخوام خدمتتون عرض کنم که فردی مانند شما خوشبختانه به دلیل پزشک بودن و به دلیل درگیر با واقعیت سلامت و بیماری و مرگ بودن، خوشبختانه پاتون به روی زمین هست و اگر سر بر آسمان ها دارید که به نظر من کار درستی هست، فقط من نمیخوام اینقدر بر آسمان ها سر بدوزید که توی چاله های جلو پاتون بیفتید، چون یه اصطلاحی در جهت کار کوهنوردی هست که در حالی که من باید به قله نگاه کنم باید مواظب جلو پام هم باشم، چون این دوتا اگر با هم ترکیب نشن میتونه مسئله آفرین باشه. ولی من اشکالی نمیبینم. علاوه قبول بفرمایید که در سن 40 سالگی شما و 30 سالگی ایشون شرایطی که وجود داشته، شما دو نفر به مقدار زیادی واقعا شکل و فرم گرفتید و حالا به این راحتی وجود شکل و فرم گرفته شما رو به یه چیز دیگه تبدیل کردن ممکن نیست. فقط میتونه آدم کنار هم باشه، دست همو بگیره، ولی فقط سرعت حرکت رو به گونه ای هماهنگ کن، اگری که میخواد تندتر بره که کندتر، که با هم برن و اینجاست که بیشترین رو به دست بیارن تا اینکه یا تنها برن یا جدا بشن. اون به نظر من درست نخواهد بود. حالا اگر یه وقت دیگه ایشون هم خواستن، ولی نه درباره اون موضوع صحبت کنیم، ولی من اون زمینه رو دارم که آنچه که خود استالی بهش علاقه مندید و خود من سالهای سال یه مقدار وقت در این موارد گذاشتم، نه به خاطر اینکه میخواستم به چیزی برسم، میخواستم بفهمم که واقعا چه خبر هست. من فکر میکنم اونام میتونه برای ایشون هم جالب و جاذب باشه، برای که به هر حال یه بعدی و یه جزئی از وجود ماست. ما به هر حال یه موجودات در حقیقت یک بعده نیستیم و خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. نگرانیم که تلفنتون الان قطع بشه، ولی به هر حال به ایشون هم بفرمایید اگر یه وقت دیگه خواستید، با کمال میل افتخار در خدمتتون هستم که با هم گفتگو داشته باشه.
چشم خیلی ممنون.
لطف کردید.
استفاده کردم.
متشکرم از محبت. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با باش.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7-7-818-777-77-77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7-7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818-777-77-77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818-777-77-77 هفت هفت لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را می زند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می. دالاس شنبه و یک شنبه 21 و 22 می کنفرانس 16 ساعته کودک درون. هوستون دوشنبه 23 می 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت. هوستون سه شنبه 24 می 7 تا 10 شب عشق، ازدواج و خانواده. آتلانتا چهارشنبه 25 می 7 تا 10 شب سلامت روانی یا سه گونه انسان. آتلانتا پنجشنبه 26 می 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ویرجینیا جمعه 27 می 3 تا 6 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس 7 تا 10 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی ویرجینیا شنبه 28 می 3 تا 6 بعد از ظهر 10 شخصیت ناسالم 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی تورنتو یک شنبه 29 می 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه می توان آسیب‌های دوران کودکی را جبران نمود 6 تا 9 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی اتاوا دوشنبه 30 می 3 تا 6 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس 7 تا 10 شب عشق، ازدواج و خانواده لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 یا با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیار تان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 Vein و یا با تلفن 800-634-8346 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم خواستم به آقای صاحبان کالا و خدمات و مخصوصا مشاغل و حرفه های اورنج کانتی و شهرهای اطراف برسونم که ما روز یک شنبه 15 می در تالار زیبای کسپیان جمعی از صاحبان کالا و خدمات و مشاغل رو، پزشکان رو، دندان پزشکان رو، وکلا رو، دوستانی که در کار وام و خرید و فروش خانه و بقیه خدمات بیمه و اینها هستن رو دعوت کردیم که در خدمت شما شیم درباره آنچه که مربوط به رادیو همراه و اعلان و تبلیغ هست و امکانات مختلفی که فراهم آمده به خاطر پوششی که ما در اون منطقه داریم که قابل مقایسه با هیچ وسیله ارتباط جمعی دیگه ای نیست و با توجه به آمار ارقامی که الان آمده هم در جنوب کالیفرنیا، هم سراسر امریکا، هم سراسر جهان، رادیو همراه بیشترین برخی از وقت چند برابر شنونده رو داره و از این بابت بسیار خوشحالم و سپاسگزارم از یاری و همکاری شما که رادیو همراه رو به دیگران معرفی کردید و خودتون هم اون رو میشنوید. به هر حال اگر عزیزانی هستید که صاحبان کالا و خدمات هستید و مخصوصا حرفی که در اورنج کانتی کار میکنه و مطمئنیم که اعلان و استفاده از رادیو همراه میتونه به پیشرفت کارتون و حرفتون و خدمتتون اضافه کنه و گسترش اون رو موجب بشه، لطف کنید یا از طریق sales@radiohamrah.com و یا از طریق تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید که بتونیم شما رو روز یک شنبه 15 می از ساعت 5 تا 9 کمرا از با صرف شام و گفتگوی البته بسیار کوتاه و استفاده از برنامه خوب تالار کاسپیان در خدمتون باشیم. ضمناً یادآور میشم که من در ماه می در دالاس، هیوستون، اتلانتا، ویرجینیا، تورنتو و اتاوا از روز شنبه 21 تا روز دوشنبه 30 ماه می خواهم بود. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. به زودی اعلان دیگری داده خواهد شد که کمی اطلاعات رو بیشتر بهتون میده، ولی بهتر است که به وبسایت من holakui.com اگر تشریف برید، عنوان کنفرانس، محل برگزاری، ساعت مشخص خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من سالم راجع به خصاصته. یادم میاد چند روز پیش خانمی با شما تماس گرفتم و شما اشاره کردین به اون آسیبای دوران کودکی که از 1 تا 3 سالگی و نگهداشتن مطلوب و این مسائل باعث میشه که بازتابش در بزرگسالی نشون بده، اگه درست فهمیده باشم.
بله همینطور.
بعد الان جای اون خانم از شما پرسیدن که چجور میشه با این افراد افرادو کنترل کرد یا چه چاره ای داره، شما یک جمله اشاره کردین که کاری نمیشه کرد، فقط میتونین اختیار رو از دستشون بگیرین. میخواستم راجع به موضوع اگه میشه، اگه درست فهمیدم البته، توضیح بدین.
ببینید عزیز، مطلبی که اشاره فرمودید اینه، یه چند تا نکته رو با هم پیش بریم. من و شما هیچ چیز نیستیم و علت تفاوتون با سایر انسان‌ها و بقیه موجودات در یه چیز مغزمون، جای دیگه هم هیچ اهمیت و نقشی نداره. علت این که از این فرصت استفاده میکنم به خاطر یه باور غلطه، به قلب هیچی ارتباط نداره. قلب آدم ها رو بردن عوض کردن، تغییری در آدم ها پیدا نشده. قلب آدم ها رو بردن یه دستگاه مکانیکی گذاشتن، پیچ و سیم و میخ و نایلون گذاشتن، همچنان مادرش رو دوست داشته، همچنان هم فیزیک میدانسته و تنیس هم خوب بازی میکرده و ضمناً عاشق پیتزا هم بود. علت که این عرض بکنم اینه که همه چیز تو مغز، ولی یه ذره دستکاری تو مغز همه رو میتونه به هم بریزه. این شماره یک. دو، این مغز بین 1 تا 3 سالگی برای این که بتونه خودش رو رشد بده و در حقیقت درها رو به روی خودش باز کنه و زمینه و ظرفیتی هم برای تجربه و مصرف به دلیل به دست آوردن، یعنی مثل پسنداز سرمایه گذاری و سود داشته باشه، احتیاج به این داره که اون حالت در حقیقت انبساطی رو پیدا کنه. و در تعبیر من در حقیقت یه مرغی است که بین 1 تا 3 سالگی پروبال پیدا میکنه و اگر پروبالش رو پیدا کنه بعدن تمام عمر میتونه با اون پرواز کنه. ولی اگر ما نشستیم و پروبال این مرغ رو کندیم و تبدیل به یه مرغ خانگیش کردیم و افتاد روی زمین، دیگه از پرواز خبری نیست. حالا بین 1 تا 3 سالگی روزی که کودک انسانی با مشکل مدفوع یا به دلیل پزشکی یا دلیل روانی روبرو میشه، خودشو جمع میکنه. خیلی زود هم اینو متوجه، روزی که جمع کرد مدفوع برمیگرده، از روده بزرگی میخواست دفع بشه برمیگرده، میره معمولا روز بعد میاد و 24 ساعت بعد که آمد مایش گرفته میشه، یبوست پیدا میشه. روز دوم و سوم اگر 2-3 بار این کارو بکنه دیگه اصلا عمل دفع ممکن نخواد. حالا اینجا با خودش خیلی ویژگی‌های روانی رو میاره و از کله شقی گرفته، از افسردگی گرفته، استراب گرفته، وسواس گرفته، خشم انفجاری گرفته، بدجنسی گرفته، کینه توزی گرفته، اینا همه رو موجب میشه. اما یه چیز دیگر هم موجب میشه که فرد همه چیز رو به نوعی به دلیل این آموزش نگه میداره، hold to everything. همطور که مدفوع رو نگه داشته حالا پولاش هم نگه داره، همطور که مدفوع رو نگه داشته حالا اطلاعاتش هم علمش هم به شما نمیده، حالا که همطور که مدفوعش رو نگه داشته احساسشم که غمگینه یا شاده رو با شما در میون نمیذاره. یعنی شما با یه موجودی روبرو میشید که تمام عمرش با ترمز روانی زندگی میکنه و به دلیل اینکه همراه با این آزادیش سلب شده و البته آزادی هم بین یک تا سه رو پدر مادر به دلالی بهش ندادن، آدمیست که از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، از تصمیم اشتباه چون میترسه تصمیم نمیگیره، بنابراین هی همه چیز رو به تأخیر میاندازه در گرفتن تصمیم، برای که میخواد اشتباه نشه، شکست نشه، از حرف مردم وحشت داره، بعد ناچار به خاطر این وضعیت تبدیل میشه به آدم بسیار پرکار، برای که جبران بکنه، به چیزای کم اهمیت زندگی مثل روابط اجتماعی و اینا اهمیت نمیده، همه چیز یا باید رفت دنبال پول، یا باید رفت دنبال علم، یا باید رفت دنبال قدرت، یا باید رفت دنبال شهرت، و با شدت هم باید این کار کرد و بنابراین در اصطلاح برمیگردن میگن یک آسیبیست که بین یک تا سه سالگیست و چون با اینال هست بهش میگن اینال فیکسیشن، یعنی تثبیت مقعدی، و آدم بین یک تا سه یه موجود خشک یبسه، یعنی همون یبوسته در حقیقت مدفوعش، یبوستی که داشته میشه یبوست روانی، یعنی شما با یه آدم یبسی روبرو هستید که گرفته است، جدی، سختگیر، غمگین، خشمگین، طلبکار، ناراضی، کله شق، لجباز، بدجنس، کینه توز، یعنی هیچ دوره از زندگی به اندازه یک تا سه سالگی آسیب نمیزه. حالا وقتی هم که مسائل مالی میرسه، به ویژه اینکه این موضوع موضوع مهمی هست، سبب میشه که این آدم خسیس در اونجا بسیار خوددار باشه، پول در آوردن براش میشه موضوع مهمی و براش رنج بسیار میکشه، نگهداریش مشکل تره، خرجش از پادرش میبره و بنابراین تبدیل میشه به یه موجودی که همه چیز میخواد هولد کنه و نگه داره. حالا روزی که شما با یه همچین آدمی زندگی میکنید، مثل هر چیز دیگه است عزیز، ما آدما رو در بزرگسالی نمیتونیم تغییر بدیم، این ماجرا مثل میخواییم قدشون رو کوتاه و بلند کنیم، توان کسی نیست، مگر اینکه خود آدما بخوان چنین کنن، برن استخون پاشون رو ببرن که قدشون کوتاه بشه، یا یه چیزی بپوشن، یا پاشون یه سیمی یا فرض کنید پیچی ببندن برن بالاتر، یعنی ولی کار من و شما نیست. بنابراین اون چیزی هم که میفرمایید برداشت درستی، اگر بشه باید اختیار ازشون گرفت، یعنی فرض بفرمایید اگر همسر شما آدم خسیسیه و برای دادن $1,000 خرج خونه مسئله داره، باید یه روزی که حالش خوبه و میشه گورش زد و میشه رازیش کرد و نازش کرد، ازش یه حقی بگیرید که به جای $1,000 $1,500 هر ماه به صورت اتوماتیک که او دستش نباشه به حساب شما ریخته بشه، خرجا رو شما بکنید که اونقدر هرس نخورید و سر خرج کردن اینقدر گیر و گرفتار نیفتید. البته ولتون نمیکنه چه چرا اینو کم خریدی، اونو زیاد خریدی، چرا این نو خریدی، چرا اون نو نخریدی، چرا برق رو چراغ روشنه، چرا آب دارید مصرف میکنید، یعنی گرفتارید عزیز، برای که بدترین دورانی که انسان آسیب میبینه یک تا سه سالگی است، حتی زمینه اعتیاد اونجاست و به همجاست که بنده هنوز آدم معتادی ندیدم که خجالتی نباشه و آسیبی یک تا سه سالگی ندیده باشه. حتی ماجرای خجالت هم به اون مدفوع مرتبطه، برای که وجود خودمون ما با اون مدفوع یکی میکنه، یعنی میخوام بگم مسئله بسیار پیچیده‌ایه و چون دورانیست که خیلی کلامی نیست، شما خیلی کنترلی روش نداری که شما بخواید کسی رو از این طریق درست کنید یا سالم کنید. به همین جهت است که شما یا اون آدم رو باید همینطور بفهمید و بپذیرید، یا اگر میتونید به طریقی تا حدودی کنترل رو به دست بگیرید، اگر بتونید از دستش بگیرید یا اون متوجه نشه. و الا آدمایی هستن که من دیدم تو مهمونی ها، از اینکه شما حتی سیب و پرتقالشون رو بندید و میخورید، به نوعی بهتون نگاه میکنن که فکر میکنن یه چیزی که از آن اوناست در از بین میره، و این احساس بدی است که آدم تو زندگی در ارتباط با اشیا اینا براش نه تنها بشن هدف، بشن همه زندگی، در حالی که پول قرار وسیله باشه و روزی که انسان اومد اون چیزی که وسیله هست رو هدف گرفت، حتما از پا در میاد، نه از داشتنش لذت میبره و از نداشتنش رنج خیلی بیشتر. به همین جهت است که امروز بسیاری از مطالعات نشون میده که رنجی که آدمای پولدار از پولهاشون میبرن خیلی بیشتر از رنجی است که آدمای فقیر از بیپولی میبرن. البته نه اون فقری که موجب گرسنگی یا مرگ و نابودی میشه، ولی اون فقری که فرض کنید یه زندگی عادی رو من و شما داریم ولی هیچ وقت پول و ثروتی نداشتیم و بنابراین لذتی آنچنان از زندگیمون نبردیم. ولی این که میفرمایید من به اون دوست در اونجا توصیه کردم که اگر میتونه اختیار رو به دست بگیره، بلکه شاید از این طریق بتونه به هر حال اوضاع رو بر خودش و دیگران ساده تر کنه، هست. حتی برخی از اوقات فرض کنین آقایون بودن که این گونه بودن، من به خانمشون پیشنهاد کردم که میتونی یه کاری بکن که درآمدی خودت مستقل داشته باشی، که این هزینه‌هایی که همیشه موجب اختلاف و دعواست، چه برای خودت چه برای فرزندانت، رو به حداقل برسونی. ولی همچنان معناش این نیست که شما با یه آدم خسیس که با نگرانی هم وقتی همراه شد دیگه خیلی مسئله رو سنگین تر میکنه بتونین راحت زندگی کنین. و به همین جاست که بسیاری از مردم، من تو کار روان درمانی و تراپی و تو ازدواج فراوون شنیدم که این آدم این همه چیزش خوبه چون خسیسی من نمیخوامش، یعنی فقط به همین خاطر. معمولا مردم به خاطر صفاتی از این قبیل و اونم تازه یه دونش، اونم وقتی مخصوصا بهش محتاج نیستن، چون خود اون آدم ای بسا درآمدش بیشتر از همسرشه، فکر میکنه که نباید اثر داشت باشه. ولی بسیاری هستن واقعا تعامل آدم خسیس ترن، برای که آدم خسیس واقعا با اون یبوست روانیش همه چیز رو خراب میکنه، حتی برای خوردن و نخوردن، برای روشن کردن و خاموش کردن چرا، برای در یخچال باز و بسته کردن، برای خرید این کالا یا اون کالا، یعنی تبدیل میشه به یه موجودی که گویی همکنون در خطر مرگ و نابودیست و بنابراین باید مواظب باشه. ما آدمایی میدونم که اگر پول هم میخوردن پولشون تموم نمیشه، ولی همچنان وقتی پای صحبتشون میشستید وحشت از فقر و ناداری و نداری در اصلا آینده داشتن. بنابراین موضوع سنگین مشکلی عزیز. عیب دیگه‌ش هم اینه که عزیز تنها با خسیسی همراه نیست، با خشم همراهه، با افسردگی همراهه، با اضطراب همراهه، با یه نوع بدجنسی که دیگران بدبخت بشن یه ذره احساس خوبی میکنه همراهه، با کینه توزی همراهه. شما که 20 سال قبل چیزی بهش گفتید به این راحتی از به قول معروف ذهنش پاک نشده و شما رو هنوز بد و دشمن میبینه، زمینه وسواس داره، زمینه اعتیاد داره، موجود خجالتیه، موجود شکاکیه، کل شق لجبازه، بیش از حد تمیزه، بیش از حد مرتبه، یا میتونه کاملا کثیف و حتی بی نظم و بی ترتیب و شلخته باشه که حتی اینا درصد کمتری هم. بنابراین وقتی شما یادمی خیلی پاک و پاکیزه میبینید، خیلی مرتب و منظم میبینید، وقت شناسیش به صورتیش که دیگران را آزار میده که چرا سر ساعت نیامدید یا چنین و چنان، و اصولا زندگی رو سخت میگیره، بسیار کار میکنه، اصلا وقتش رو صرف امور بیهوده نمیکنه. ورزش چیه، موسیقی چیه، تماشای ورزش چیه، کار کن، پول در بیار، درس کن، دانشمند بشو، کتاب بنویس، نمیدونم استاد بشو، برجسته بشو، یا برو دنبال شهرت یا قدرت یا ثروت، اینا اون گرفتاری هست عزیز، و اینا متاسفانه از اونجا میاد. معلومه که برخی از اوقات این آدم ها در اون زمینه برنده هن، به همجاست که بسیاری از استادان دانشگاه به این گروه تعلق دارن، بسیاری از افراد متخصص به ویژه در پزشکی و دندان پزشکی و وکالت و اینا اینجا هستن، ولی به دلیل همین که اینجا هستن برای پزشکی یا دندان پزشکی یا وکالت یا برای استادی خوبن، اما به درد شوهری و همسری و زنی و پدری و مادری و دوستی و اینا نمیخورن، برای که اونجا گیرند و گرفتار.
آی دکتر، الان یه قسمت دیگه سوالم اینه که این چه خب الان این آسیبای کودکی رو که در نظر میگیریم نه، ولی وقتی من مثلا به خانواده این اشخاص نگاه میکنم چطوری که مثلا میتونه حالت اکتسابی یا همون الگوبرداری باشه؟ چون خانوادگی میشه گفت به این صورتن از تمام خواهر برادر.
خب بعد عزیز آخه ببینید قربونتون، چرا مثلا فرض کنیم میگن اسکاتلندی یا خسیسن؟ برای که یه نوعی از زندگی شروع میکنه به عنوان اصل شدن، داشتن ثروت، داشتن قدرت مالی، مانوف کردن های مختلف میشه موضوع من. از طرف دیگه شما به عرض من توجه کردید، شما الان یه آدم خسیس 40-50-60 ساله رو من نشون برید، بگید که علتش چی؟ میگم دو چیز، یکی اینال فیکسیشنه، یعنی یه آسیب مغز و سیستم عصبیه، دوم آدم ایست که با نگرانی درباره مسائل مالی بزرگ شده، خانواده خسیس بودن، خانواده نگران بودن، خانواده مواظب بودن، باسواس وجود داشته، چراغ چرا روشنه، آب چرا داری میریزی، اینقدر برای چی اینو میخوری، چرا پول اینو دادی، چرا نرفتی به جای یه چیزی 5 دلاری رفتی 10 دلاری خریدی، چرا بی خودی پول تو میری سینما، بیا بشین تو خونه تلویزیون یه فیلم دیگه ببین. یعنی ببینید وقتی که شما زیر بمباران اینا هستید، اینو به عنوان اصل یاد میگی شما مثلا چرا غذا رو میخورید یا دور میریزید. من دوستانی رو دیدم که 6 دفعه غذا رو از یخچال میارن کشو میخوره باز برمیگردن برای بعد، برای که یه ذهنیتی دارن که ما دوری. حتی در فرهنگ ما بس خود گفته میشه که مثلا این کار کفران نعمته. خداوند یه نعمتی به شما داده، حالا من نمیدونم چرا به بقیه نمیده. 24,000 نفر میمیرن هر روز از گرسنگی، ولی حالا اون دیگه جواب ندارن، اون دیگه یه پرت و پلای دیگه سر هم میکنن که حتما در زندگی قبل گناهکار بودن. ولی این کفران نعمت، در حالی که شما نباید این غذا رو بخورید، نه برای سلامتیتون خوبه نه برای رژیم غذایی که دارید، ولی جرأت نداری دور بریزه. من برخی از اوقات تو خونه ها چیزایی رو دیدم که آدم ها اردن مرمیس مالی کیه، و بعدم کاسه به کاسه کردنه با مزه است. یعنی یه چیز درست کنم میخورم، بعد میذارم تیکش رو باز، یه تیکر دیگرش رو باز، یه دیگرش. و جالب اینه که وقتی اون رو باز کنم اینن این بر از یه هفته مونده خوشحال میشن، چون فکر کنن خرج دیگه ای نباید بکنن، و اون احساسی که میکنن یه ذره حال به هم خوری. وقتی تو خانواده هست هست عزیز، بسیاری از آدم ها هستن که حتی برخی از اوقات خیلی راه نمیرن مبادا اینکه انرژی مصرف کنن گرسنه نشون میشه.
آقای دکتر، الان من این مثلا راجع به کسی که صحبت میکنم، مثلا این فقط در مورد خودش خصیصه، در مورد خانوادهش هیچ مشکلی نداره.
نه اون مهربانیه، البته اون مهربانیه، بعدم خودش رو لایق ندونستن اون یه موضوع خفیفی است که من لایق نیستم. خب ببین اون یه ویژگی روانی ماست. بسیار از ما چه میکنیم عزیز، وقتی شما میرید میوه میخرید، بداشو میذارید برای مهمونا یا خوباش؟ چرا؟ برای که یه ویژگی دیگه است که باید نمایش اونجا داد و ضمناً نشون داد چون مهمه. بعدم تازه وقتی من شما میریم یه 5 تا سیب میخریم، کدومشو میخوریم؟ سالمه رو روز اول میخوریم یا اون که یه ذره خراب شده؟ بعد میذاریم روز دوم اون دوتای دیگه که یه ذره خراب شده. برای ما خوشبختانه 5 تا سیب رو در حالت، نمیخوام لغت بد میخوام بگم که ضربه بزنم، گندیدگی میخوریم. حاضر نیستیم روز اول سیب خوبو بخوریم. بدونید اون ذهنیت دیگری است که باید نمایش داد، به بقیه نشون داد، و یا خب مهمونه، حالا یه دفعه میاد باید پذیرایی کرد، باید مهمون نوازی کرد و حرفایی از این قبل. یعنی همه اینا مسئله زندگی است. به همجاست که شما بعدا میدین مثلا اتاق مهمون خونه ما یه اتاق خیلی مهمیه، خود ما تو اتاقایی میشینیم که اتاقای خوبی نیست، رو صندلی ها میشیم که اصلا ناراحتیم، ولی مبل اوناست، تازه این مبل روش پارچه هم هست یا نایلون هم هست، تازه با 90% اینا همچین میونه ای هم نداریم که فکر کنیم به خاطر اینکه دوستشون داریم این کارو براشون میکنیم، به دلیل اینکه بیشتر ازشون میترسیم این کارو میکنیم. چرا در فرهنگ ما وقتی 6 نفر اعضای خانواده میشن 6 تا بشقاب مختلف و قاشق چنگالای متفاوت دارن و لیوانای مختلف، و چرا وقتی مهمون میاد اینا همه یه مجموعه هستن یا سته؟ چرا نوع خوب مال مهموناست؟ چرا رخت خوابی که مثلا کنار میذاریم مال اوناست؟ در گذشته هایی که اصلا یه چیز عجیب و غریبی بود. ببینید این نفی خوده، علتش هم این است که در یه فرهنگی زندگی میکنیم که وقتی خودمون رو نادیده بگیریم معلوم آدم مهمی هستیم، که به هیچ وجه درست نیست. به میزانی که خودتون نادیده میگیرید دیگران برای شما هیچ ترن، یعنی یه دروغ بزرگه. ولی وقتی در یه فرهنگی جا افتاد که آدم ها دلشون میخواد خفیف و خار باشن و فکر میکنن وقتی لغت من از دهنشون در میاد یه کار بدی کردن، و لغت ایگو به معنی خود یا من که در اساس در روانشناسی به عنوان مرکز اصلی و اساسی سلامت وجود منه، در زبون عامیانه ایگوه درسته به غلط تعبیر میشه معنی خودخواهی. و چرا در یه فرهنگ ما آدم ها قرار نیست بگن من، بلکه باید بگن بنده، حقیر، صغیر، ناچیز، عبد، عبید، کنیز، غلام، مخلص، چاکر، نوکر. آخه این همه لغت خاک تو سری از کجا میاد؟ از اینکه در یه فرهنگی برگشتن گفتن تو به میزانی که خودتو خار و خفیف بدونی مهمتری. و بعد اون تشبیه عجیب و غریب رو میکنیم که درخت هرچه بارش بیشتره سرش پایین تره. آخه من به درخت چه ارتباطی دارم؟ و اون به خاطر این نیست که چون درخت بارش بیشتر بوده به اینجا عقلش رسیده که تعظیم کنه. نه، سنگینی قانون جاذبه است. ولی وقتی تمثیلای از این قبیل هم در فرهنگ ما جا میفته، حتی از جانب بزرگان ما، من شما رو تبدیل میکنه به کسی که باید برده باشید. بعد وقتی که خودمون اینقدر حقیر و صغیر و ناچیز و بدبخت و بیچاره رسیدیم، حضرت اجل اشرف اکرم مکرم منور معظم نمیدونم معطر معنبر همین جوری پشت سرم اسم یه آدمی از قبل با حضرت شروع میشه، پشتش یه مقدار القاب میره برای که نشون بدیم اون چقدر مهمه و ما هیچ. و بعد وقتی به معشوق میرسیم اون رو تبدیل میکنیم به همه چیز، که همه جهان رو به یه موی گندیدش نمیدیم، ولی خود ما اصلا وجود اون پس معلومه گنده. چرا؟ برای که همون ماجرای مطفوعه. یعنی میدونی اینا بیماریای فرهنگی است که جا افتاده عزیز، و بنابراین اینقدر عادی و معمولی است که اگر شما بخواید غیر از این باشید به نظر عجیب میاد. به همینجاست واسه من خاطرم از مهمون داشتم، مهمون نسبتاً زیادی هم داشتم، یه چیزی به اسم حالا میگفتن تپه یا کوه میوه، تعداد مقدار زیاد بود. دوستانی که دو تا پرتقالا رو باز کردن، خیلی پرتقالای خوبی نیست، من گفتن مسکین پرتقالا خوب نیست، گفتم آخه خوباشون زیره و باور کنید باور نکردم. بعد یکی از دوستان برگشت گفت این خیلی بیخودی نمیگه، واقعا زدن پنتم پرتقال خوب اون زیر بود. خب معلومه پرتقال خوبه، برای خودم میگیرم، من پرتقال آشغالی نمیدونم شما بخورید. البته دوستان نزدیک بودن، ولی میخوام به شما بگم چقدر تفاوته و واقعا این گونه بوده. به همین جاست که من هیچ وقت تو عمرم عزیز اتاق مهمونخونه نداشتم، اتاق نشیمن من اتاق مهمونخونه است. بلکه اصلا برای من عجیب و غریبه که من خودم نشینم تو اتاقم، یکی دیگه که ما یه دفعه میخواد بیاد بشینه، برای اون من اتاق درست کنم. خب اینا که نمایش عزیز. به همین جاست که بسیار از ما تو خونه بوی گند میدیم، بیرون بوی ادکلن میدیم، بسیار از ما تو خونه با لباسهای کثیف و عجیب و غریب میگردیم، اما بیرون شیک و پیکیم. و نشون میده همش بازیه و به اینو عادت کردیم. و معلومه که شما وقتی در یه فرهنگ و جامعه هستید با این ویژگی ها، اینا رو هم خواهید داشت، ولی اینا گرفتاری های فرهنگی است. به همین جاست که فرهنگ ها بیمارن و به خاطر فرهنگ های بیمار آدم ها هم وقتی که مانند اون فرهنگن بیمار میشن. درجاست که امریکایی به میزانی که با فرهنگ امریکا سازگارتره بیمارتره، و همطور یه ایرانی. حالا ما در یه زمین هایی که اصلا بیداد کردیم، اون چی که در فرهنگ ماست واقعا بیماری و گرفتاری. دوتا نمونه برجستش وابستگی و مهتنبی. برحال خوشحالم که موجب این حرف
شد. ممنونم آقای دکتر.
حالیش میکنم.
حالیزه سلامتی و طول عمر
نمراتون. لطف. ممنون از ما.
خدا
نگه. شنگ رجمن با ما باشید.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یه باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777
یک بازگشت، یک شب و یک اسطوره. شهر فرشتگان ستاره باران می شود با سلطان قلمپا. عارف شنبه 11 جون دوبی تیتر، یک نام و یک صد صدا. مایکل برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 818-393-93 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایی.
خسته نباشید. من میخواستم درباره مهاجرت دوباره نظرتون رو بدونم.
بفرمایید.
من 27 سالم، بچه آخر سوم خانواده هستم. دو تا خواهر دارم که 7 و 8 سال از من بزرگتر هستن. من دیپلمم رو ایران گرفتم، توی کنکورم رتبه خیلی خوبی گرفتم و وارد دانشگاه دندون پزشکی یک از شهرهای خیلی خوب ایران شدم. اونجا یه ترم من درس خوندم، حالا به دلیل اجتماعی و پیش‌زمینه خانوادگی که داشتیم تصمیم گرفتم که توی سن 19 سالگی بیام آلمان. اولش خیلی دودل بودم که حالا کار درستیه، مخصوصا به خاطر اینکه خب شرایطم تو ایران از حالا ظاهری خوب بود و اینکه پدر مادرم هم خب ایران تنها بودن، ولی خب ایران مرخصی گرفتم که حالا راه برگشت داشته باشم و اومدم آلمان. اینجا اول زبان آلمانی رو یاد گرفتم، دیپلم آلمانی رو دوباره باید اینجا کالج میرفتم که بگیرم و شکرم به خوندن دندون پزشکی.
دو تا خواهرم کجا بوده؟
من زمانی که اومدم آلمان خواهر من هر دو خواهرم از آلمان شروع کردن، یعنی هر دو از ایران اومدن آلمان. خواهر اولم بعد از 2 سال با یه کسی آشنا شد که آمریکا زندگی میکرد و مهاجرت کرد به آمریکا. الان حدود 13 سال هست که آمریکا زندگی میکنه، بچه دار شده. خواهر دومم آلمان بود زمانی که من اومدم، حدود 5 سال اولم آلمان بود، یه شهر نبودیم. اونم پزشکی خوند اینجا، وارد تخصص آلمان هم شد. به همون دلیلی که خدمتتون عرض خواهم کرد، اونم تصمیم به مهاجرت به آمریکا گرفت و الان آمریکا هست و داره برای امتحانات پزشکی آمریکا اقدام کنه. امتحانا رو داده، حالا منتظر گرفتن پذیرشه.
آیا هر دوشون توی شهر هستن در آمریکا؟
الان چون که خواهرم هنوز پذیرش نگرفته، پیش خواهر دیگم زندگی میکنه، ولی حالا کجا بیفته مشخص نیست.
یعنی پدر مادرم ایران متوجه.
پدر مادرم گرین کارت دارن و مدام یعنی میرن، سال یک بار حداقل میرن. همین اختلافی که با آلمان هست همینه، چون برای آلمان نیاز به ویزا دارم و ویزای آلمان به ایرانی حالا یه مقدار سخت شده، ولی خب برای آمریکا چون که گرین کارت دارم مدام میرن، از این لحاظ مشکل ندارم.
حالا صبر کنید، هنوز آیا تصمیم پدر مادر دارن که ای 5 سالشون مثلا تموم شد سیتیزن امریکا بشن و ساکن امریکا بشن؟
والا دوست دارم 5 سال باید مدام باشه، چون اینا میرن و برمیگردن، حالا پرونده برای خودشون درست نکن، ولی خود پدرم میگن که من اگه تصمیم بگیرم برم آمریکا و هر سه بچه ها حالا آمریکا
موندگار بشیم، خودشون قصدشون اینه که بیان اونجا، حالا یه خونه یه چیزی داشته باشن که بیان اونجا ساکن بشن، حالا هر از گاهی برن ایران. یعنی قصدشون هست که همچین کار کنن.
شما کار درستون به کجا رسیده؟
من شکرم به اینجا دندون پزشکی خوندم و دندون پزشکی تمام کردم با نمره خیلی عالی، یعنی بدون توجه به که خارجی بودم باز بهترین دانشجو سال خودم شدم. یعنی از لحاظ تحصیلی و زبانی هم اینجا مشکل ندارم، الان یک سال درسم تمام شده و کار میکنم یک سال هستش. ولی خب خودتونم آلمان بودین، من تلفنایی که باهاتون انجام میشد میدونم نظر خودتونم دارین نسبت به آلمان. از نظر اجتماعی آلمان کشور خوبیه، یعنی از نظری که آینده کار، بیکاری، بیمه های اجتماعی، حالا اینکه بچه ها مدرسه، آینده اگه آدم خانواده تشکیل بده، از لحاظ سطح اجتماعی کشور خوب سوسیال هست و از این لحاظ مشکل نداره. ولی من از همون اولی که اومدم آلمان احساس کردم اینجا کشور من نیست، یعنی اونجوری احساس راحتی توش نمی کردم. حالا احساس می کردم مردمش یکم خشک هستن و به من نمی خورن. نه که حالا بگم اونا بعدن من خوبم، احساس میکردم شیمی اونجوری که میخوام به هم نمیخوره. این هیچ وقت خودم رو اونقدر راحت اینجا احساس نکردم. و اینکه خب یه کمی دید آلمانیا به نسبت به خارجی خیلی مثبت نیست، یعنی توش هم آدم های خیلی خوب زیاد هست، تجربه خیلی خوب هم من اینجا داشتم، ولی اگه بخوایم میانگین جامعه رو نگاه کرد به عنوان خارجی، هیچ وقت در واقع اونجوری مورد قبول واقع آدم نمیشه، حتی اگه اینجا درس خونده باشه، کار کنه و زبان خودشون رو حرف بزنه، بازم یه خارجی حساب میشه. یعنی بعضی موقع مغریزه جوری که به من واکنش میدن، بعضی موقع فکر میکنم که خب چه فرقی الان هست، من که اینجا درسم رو خوندم و نمره خیلی خوبی هم داشتم، ولی باز باید بجنگم برای که ثابت کنم من یه دندون پزشک هستم و میتونم کارم انجام.
ببینید عزیز، نظرتون درباره آنچه که مربوط به آلمان و شرایطش کاملا واقع بینانه و درست عزیز، یعنی این نگاه نگاه درستی است و البته و متاسفانه با توجه به آنچه که اتفاق افتاده و اونچه که پیامد این اتفاقه که ناچار به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی خواهد افتاد، بدتر هم خواهد شد. یعنی ما در مسیری نیستیم که برای حداقل کوتاه مدت این نگاه متفاوت و یا این تبعیض هم از این که به صورت قانونی تنفیذ هم بشه اثری هم داشته باشه که معمولا نداره، ولی حداقل در روابط خصوصی و شخصی کاملا خودش رو نشون میده و متوجه هستم چی میگید. البته همینجا باید یک نکته ای رو هم اضافه کرد که در برخی از کشورها با توجه به نوع کار و ارتباطون همچنان میتونیم به نوعی خارجی باشیم، همطور که ما ایرانی ها خیلی راحت در امریکا همیشه راجع به خارجی ها که البته امریکایی ها هستن صحبت میکنیم. به هر حال اون به کنار. جان حالا بفرمایید مورد و پرسش شما چی هست؟
خیلی نکته خوبی گفتین آقای دکتر، چون بعد از اینکه حالا موج پناهندان وارد شد، من به شخصه حس میکنم که یکم نگرانی ها زیاد شده از این لحاظ. یعنی حالا نمیخوام بگم تصمیمم به خاطر ورود پناهنده، حالا این قضیه پناهنده ها هستش، ولی خب یکم نگرانی دارم که خب حالا آینده چه اتفاقی میافته، با اینا اگه وارد جامعه بشن چه دیدید آلمانیا نسبت به ما خارجی پیدا میکنن. اینکه خارجی همه جای دنیا خارجی هست و بیشتر باید کار کنه برام کاملا واضحه. من سفرم داشتم به آمریکا، رفتم اونجا هم دیدم، به نظرم خود حالا آمریکا کشور نیست که من بگم اونجا همه چی عالی هست و دقیقا همون چیزی هست که میخوام. آدم باید همه جا تلاش کنه. یکی از مشکل میگم، یعنی موندم بین این دوتا ترازو، که از اون طرف میگم خب خانوادم اونجا هستم، من اینجا الان آلمان تنها هستم، خب دوست و اینا دارم، ولی خب این که حالا خانواده پیش خانواده باشیم به نظرم برای من درجه اهمیتش بالاست. و اینکه حالا اون بر ترازو میاد که اگه من بخوام برم آمریکا شروع کنم استارتشو بزنم، بعد خب یه سری امتحانا رو داد که اون امتحانا حداقل یک تا دو سال وقت میبره و من از این لحاظ از روند زندگیم تقریبا متوقف میشه و از نظر پیشرفت کاری که میکنم زندگیم یه جایی میمونه و باید من این امتحانا رو بدم. بعد از اون وارد حالا یه دوره دو ساله میشم که بین 100,000 دلار تا 200,000 دلار ممکنه خرج داشته باشه و اون برای من هنوز مالی الان تنها امکانش اینه که حالا من یه جوری وام بتونم بگیرم و خب اونو باید پس داد. یعنی من از همون اول کار وارد یعنی با یه وام و یه مقدار پول که باید پس بدم شروع میکنم و این حس رو من تا حالا نداشتم. بعضی موقع فکر میکنم این قله سختی ها تو آلمان من رد کردم، خب الان میتونم اینجا شکرم به کار کردن. حالا شاید خوشحال نیستم ولی خب از نظر شغلی یه آینده میشه دید آینده شو و خب متوسط رو به خوبه. آمریکا اینه که آینده شو 100% نمیدونم چی جوریه. ممکنه خیلی خوب بشه ولی میدونم که خب با یه سه قرض آدم اینجا شروع میکنه. میخواستم ببینم خیلی دوستان که شما چون میدونم آمریکا زندگی میکنین، آلمان هم سفرهای زیادی رفتین، از لحاظ آشنایی دارین، اگه بتونین منو یه راهنمایی کنین خیلی خوشحال میشم چون الان واقعا خیلی دو دل هستم و نمیتونم در استارت هیچ کدوم کار بکنم. نه دل به زندگی آلمان دادم، از اون طرف هم آمریکا رو خیلی خوب نمیتونم استارت بزنم چون دو دلیه از قایم از سراغم.
ببین عزیز، من نظرم رو بهت خواهم گفت. ببین، باز یه بار دیگه تاکید میکنم که نگاه شما با توجه به نوع درس و سنتون خیلی نگاه واقع بینانه درستی است. یکی دو تا نکته رو حتما باید من اشاره کنم. اوضاع در اروپا به دلیل مهاجرین و بعدن پس لرزه های این مهاجرت متاسفانه بد و منفی تر خواهد شد، برای اینکه من یه مقدار با زمینه ذهنی و اعتقادی کسانی که برار از اون منطقه میان به دلایل کارم و یا استدلال و استنادی که میکنند و دگرگونی های 5 سال 10 سال 15 سال آینده جهان که میشه تا حدودی پیش بینی کرد درست نیست. 1-2 شما امتحاناتی که اینجا میدید امتحاناتی نیست که شما در زمینه ای تقریبا یا حداقل 80-90 درصدش امتحانی میدید که احتیاج به یه مطالعه داره و این مطالعه وسعت و عمق دانش شما رو، حالا شاید نه از نظر تجربی ولی به طور کلی بهتر میکنه. بنابراین اگر به شما میگفتن بیاد برید تاریخ امریکا رو بخونید یا جغرافیای جهان رو، میتونستم بگم واقعا یکی دو سالی وقت تلف کردنه. ولی مادام که قرار آنچه خواندید رو یه دفعه دیگه مطالعه کنید و مرور کنید، قرار یه چیزهای دیگری و بیشتری بدونید، به ویژه حتی شناخت آنچه که مربوط به قواعد و قوانین و برحال اخلاق حرفه‌ای شما یا اون اتیکه به شما یه وسعت نظری میده، من فکر میکنم اون 2 سال و 4 سال رو شما بهتر بگذرونید. به چند دلیل. دلیل اولش این هست که به هر حال امریکا برای مهاجرین به طور کلی مناسب تره و شما جلوتون هنوز 30-40 سال کار مفید مؤثر قرار داره. دومی که اونگونه که خودتون گفتید دو خواهر اینجان و به نظر نمیرسه که بخوان به آلمان بیان یا ایران، فعلا پدر مادرم که درن میان، نتیجتا شما با توجه به فاصله 7 ساله و 8 سالی که با دوتا خواهر داشتید و یه جوری فرزند تک و تنها بودید، این تک و تنهایی رو میتونید دوباره امتحان کنید و تجربه کنید، ولی پایانش پایان خوب و خوشی نیست. سوم، به هر حال شما از اونا جدا میافتید و رفت و آمدام مخصوصا با توجه به این که اگر درگیر کار بشید، ازدواج کنید، بچه دار بشید، جز سالی یک دفعه اونم برای یه مدت کوتاهی، اونم با یه آدم موانع و محدودیت و چیز دیگریست. بنابراین به من میگید الان رأی تو و نظر تو چیه؟ 70 یا 75 امریکا، 25 یا 30 آلمان. یعنی به نظر من شما خودتون برای اومدن آماده کنید، مخصوصا که مطمئنم زبان انگلیسی رو هم در یه حدی میدونید و بعدم این ماجرای دانستن آلمانی و انگلیسی و فارسی که فارسیتون هم خوبه، بعدم خوب درس خوندید اونجا، بنابراین اینجا مشکلی در هم گذروندن امتحانا ندارید، هم در عمل بعدن میتونید با تکنیک دو تا کشور پیشرفته تو این زمینه همراه و همگام بشید. اینه که به من میگید تو نظرت چیه، با آنچه که از شما شنیدم من فکر میکنم 2-1 حتما به نفع امریکاست تا آلمان.
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا ممنون هستم ازتون از راهنمایی که به من کردین. فقط یه سوال کوچیک
من بذار یه نکته کوچیک دیگرم بگم بعد سوال تو بکن. ماجرای وام رو هم جدی نگیر عزیز. ما تو دنیای هستیم، واقعا من چون کمی با زمینهای اقتصادی آشنا هستم به تو میخوام بگم که یه مقدار برخی از اوقات اسم اینا یه نوع پسنداز منفی یا سرمایه گذاری منفی هست، ولی نتایج مثبت مثل پسنداز مثبت و سرمایه گذاری مثبت داره. اینکه بعد از اینکه شروع کردی حالا 100 هزار دلارم وام داری که ممکنه با ظرف چند سال اونم در حدی که ای بسا یه دهم درآمد تو یا دارایی تو هست، اون چیزی نیست که اصلا مسئله تو باشه. حتی با روزی یک ساعت یا حتی هفته دو ساعت کار بیشتر میتونه جبران کنه. اینی که خودتو گرفتار وام نکن، چون ما از یه فرهنگی میایم که متاسفانه فرهنگ اعتبار به مفهوم وام نداشتنی، نه مفهوم اعتبار به معنی وام داشتن. شما در امریکا وقتی بگید من اعتبار اقتصادی دارم یعنی چقدر قرض دارم، با اون اصلا سنجیده میشید، با اون نه با این که شما ای بیاد بگید من هیچ قرضی ندارم، معنیش در امریکا اینی که اعتباری هم نداری. بنابراین اون دید اقتصادی رو هم متوجه هستم، چون به هر حال چند چیز تو اقتصاد امریکا و اقتصاد حتی جهان با ایران به دلیل اینکه اون اقتصاد اقتصاد یک تهاتوری بوده، دو جنسی و نه مالی و بانکی، اونا رو میشه از اونجا میاد. نه من ترجیح میدم یه خونه 10 میلیونی داشته باشم، 5 میلیون بدهکار باشم تا اینکه خونه نداشته باشم. میدونی این 5 میلیون بدهکاری من اصلا نگران نمیکنه وقتی خونم 10 میلیونه جان.
آره در واقع باید به این وام به دیده سرمایه گذاری نگاه کرد. من یه سوال فقط ازتون داشتم، میدونم بعض موقع که همچین مسائل پیش میاد همیشه میگرسین که از نظر حالا خانوادگی، یعنی مثلا من حالا ازدواج کردم یا نه، میخواستم یه سوال ازتون بپرسم. من اینجا حالا یه رابطه دارم ولی خب چیز، یعنی فکر نمی کنم چیزه، چون اون طرفی که من الان توش رابطه هستم میخواد آلمان بمونه، اصلا قصد مهاجرت هم نداره. و من اگه قصد مهاجرت بگم خب اون رابطه مسلما به پایان میاد.
نه خب حالا نه سبب شد که یه کاری چاره ای نداری عزیز جز این که صبر کنیم و پیام ها رو بشنویم، چون قصه من فکرم شاید موضوع کوچکیست، بذاری رو بشنویم برمیگردیم صحبتون رو با هم میتونیم روی خط باشید. چنگ و نجمند با ما باشید.
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودم رو میکنم.
بهمنی اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم این ماست بی همتای گلچینه، با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین، در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته بندی های جدید گلچین در دسترس شماست.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده لاکی 7.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان.
به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
نگارا نگارا مرو.
کنسرت با شکوه سالار عقیلی چهارشنبه 11 می در ویلشیر ایبل تیتر به همراهی هنرمندان نامی حسین بهروزی‌نیا، حریر شریعت‌زاده، حامین هنری و سعید فرجپوری. فروش برید در کلیه فروشگاه ها و مراکز ایرانی. تلفن تماس 424-355-9002. چهارشنبه 11 می ویلشیر ایبل تیتر، سالار عقیلی. شدم
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفتند. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس. ورود به تهران ساعت 8:30 شب. و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787. 1-800-332-9787. www.sirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بذار من شما رو قطع کنم. شما اگر یادتون باشه من خدمتتون عرض کردم من 2-1 به نفع امریکا هستم. وقتی صحبت شما درباره رابطه شروع شد، آقای ادریس فروغی کارگردان فنی گفتن که آلمان یه گل مساوی رو زد، بنابراین گفتم که دقیقا همینه، ما رسیدیم به مرحله مساوی. خب حالا به من بگید که بذار ببینیم این داستان مساوی شما به نفع آلمان یا امریکا کدام تموم میشه جان؟
والا گل هم هنوز گل نشده. رابطه از همون اول اعلام کرده بودم که ممکنه برم آمریکا و خودشین هم میدونم، ولی ایشون آمریکا آلمان دوست کار میکنه.
نصب کنید ایشون چند سالشونه؟
26 سالشونه. من 27 هم، ایشون 26.
چی خوندن چه میکنن؟
میخواد داره شروع میکنه به دکترای بیولوژی بگیره و روی شرکت خودش رو اینجا داره و کار آزاد هم انجام میده.
ایشون چه مدتی سالمانه؟
تقریبا 8 سال هستش که آلمان هست، ولی خب وقتی که بچه بودم آلمان بودن زندگی میکردم.
خانواده ایشون آلمانن یا نیستن؟
نه، خانوادهشون ایران هستن و یکی از مشکلات که ما داریم از نظر مذهبی هست، چون که من اصلا آدم مذهبی نیستم، خانواده آزادی دارم، یعنی مامانم عقیده مذهب خودشون دارم، ولی تو خانواده هر کسی تقریبا هر جهتی که دوست داشت انجام میداد. من عقیده خودم رو دارم و این که حالا بگم چیزهای مذهبی رو انجام میدم اینا نیستم، ولی احترام میذارم به کسایی که مذهب دارن و حالا عقیده خودشون انجام میدن، ولی ایشون آدم مذهبی هستن، عقاید خودشون
دارن،
ولی تو این زمینه تا حالا
ما
مشکل نشد.
آقا نه، عقاید مذهبی عزیزم، عقاید مذهبی داشتن برخی از اوقات تا زمانی است که قدرت ندارن یا حق ندارن. وقتی قدرت
پیدا کردن، همینو بگم. ما هم تو رابطه دوستی هستیم، حالا اینکه بعدها اگه چیز جدی پیش خواهد
چرا نامت سنه میشه؟ نه ببینید عزیز، ببینید من باورم اینه، چون برام این حرف مهمه، باورم این است که اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه من آزادم و حق دارم که باور و اعتقاد مذهبی داشته باشم، به خاطر باور و اعتقاد مذهبی من بمیرم، کسی هم این حق منه، اما حق ندارم بخوام یک کسی حتی یک قدم در راه مذهب من برداره. اما من به چیزی مهمتر از اون باور دارم، یعنی برداشت من از اعلامیه جهانی حقوق بشر که اینو نشون دادم اینه که اگر یه روزی هم فهمیدم که در یک کشوری یا در جهان خواستن دین و اعتقاد منو به صورت دولت و حکومت در بیارن، من با تمام وجودم با اون بجنگم، یعنی بهش قدرتی خارج از اون چیزی که حریم اعتقادیه نده، یعنی با دین حکومتی و حکومت دینی سخت مخالفم تا اگر دین من باشه. حالا سوال من از شما اینه که آیا ایشون با شناختی که ازشون دارید باورشون این است که آنچنان به حقیقت رسیدن که بقیه هم باید به این حقیقت بپیوندن و یا سر این موضوع اساسن؟ چون ببینید ماجرای مذهب میتونه باور و اعتقاد انسان باشه که برخی از اوقات از سر علم و عشق میاد، و وقتی علم و عشق اساسش آزادیه، ولی وقتی بر اساس جهل و در حقیقت ترس میاد، اون موقع اساسش در عدم آزادیه. به همجاست که بعدن حکم صادر میکنن که اگر نیستی باید بمیری. اون موضوع مهم عزیز. بنابراین تفاوت آدم مذهبی با آدمی که اون چنین باور مذهبی نداره این که اون آدم مذهب رو در کاربردهای زندگی چه میکنه. من همیشه عرض کردم شما یه باوری دارید، خودتون عزیزی در قدرت کنم محترم، ولی اگر بخواید اون رو به کار بگیرید میتونه جرم و جنایت باشه، و بنابراین اونجا نه خودتون عزیز میتونید باشید نه محترم باورتون یا هر چیزی از این قبیل، ولی شما جنایتکاری. روزی که شما به خاطر باور مذهبی میکشید، دیگه من برگردم بگم باور مذهبی شما رو، شما عزیزید، به باور کنم احترام میذارم، کشتار آدم رو. بنابراین حریم رو باید مشخص کرد و این مهم عزیز. به همجاست که در برخورد با آدم های مذهبی باید بدونیم که کسی یه باوری داره که مذهب متفاوت و این باور خودش که یه انتخابی انتخاب میدونه، ولی اگر یه کسی باورش این بود که این تنها انتخابه و باید چنین بشه و اگر به قدرت رسید حق به خودش میدونه اعمال یه چیزایی رو، دیگه شما با یه آدم آزاد و آزاده روبرو نیستید و ماجرای مذهب به جایی که آزاد کننده باشه زنجیر پای شماست. حالا با این حرفا، چون دختر باهوش و آگاه خوبی هستید، واقعا ایشون رو کجا میبینید؟
آقا دکتر من این مسئله از بهتون حالا دروغ نگم باور کنم از همون ساعت اولی که ما میخواستیم رابطه شروع کنیم درگیرش بودم و با هم حرف میزنیم در برش. میگم اختلاف کمی نیست. شناختی که من از ایشون پیدا کردم اینه که ایمانی که دارن از سر واقعا علم و عشقه، یعنی خونده در برش، خودش رو توجیه کرده، یعنی اینجوری نیست که از سر جهل و حالا تقلید بخواد یه کاری کنه، عقاید خاص خودش هم داره. من الان در حال حاضر خب یه سری کارا هست که سعی میکنیم یه حالت میانه رو پیش بریم، یعنی من نمیخوام حالا بخوام حالا لجبازی کنم یه چیز، اگر یه جای کار دیدم که خب حالا خیلی اون آزار میده و برای من این کار خیلی مهم نیست، سعی میکنیم یه حالت میانه رو پیدا کنم.
مثلا یه نمونه میتونید رو من بگیم؟
مثلا بهتون میگم الان که حالت دوستی هستیم چیز خاصی نیست، ولی وقتی که حرف میزنیم و اینا، این که این دوست یعنی الکل خودش نمیخوره و خودش هم همیشه دوست من دوستان که حالا دوست دخترم یا همسر آیندم الکل نخوره. من آدمی هستم که خودم خیلی اهل الکل واقعا نیستم، چون حالا مشکل معده پیدا میکنم، نه هر از گاهی با جمع دوستان اگه جمع شیم دوستم حالا لیوانی بهشون بزنم و حالا دستم خالی نباشه در این حد، ولی بهش گفتم چون واقعا نقشی الکل تو زندگی من ایجاد نمیکنه که بگم حسش منو از عقایدم دور میکنه چیز، میتونم اینو بزنم کنار. ولی از اون طرف هم
چرا ایشون اینو مذهبی از... نه سر ایشون چرا اینو مذهبی میدونه؟ چرا فکر نمیکنه که این یه چیز غلط؟ نه
طبیعی نمیدونه، از نظر سلامتی هم درست
نه بسیار خب نه اون اون کاملا نظر درستی دارن عزیز، اون بحث مذهبی به همین جاست که
بحث نمی کنم باهاش سر
نه 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 ببینید عزیز نصب کنید صبر کنید، مشروب حتما غلطه تام شروع اصلا جای گفتگو نداره. بنابراین آدم ها به هر دلیل، مامانم گفته یا خدا گفته یا عمم گفته، به نظر من فرقی نمیکنه. اونجا من بحث ندارم، من سر باورهای مذهبی اونجای کار دارم که مذهب وارد جایی میشه که بحث واقعی علمی عقلی منطقی نداره. یکی فرض کنید در جهت حتی اعتقاد داشتن یا نداشتن، یا فرض این که مثلا ما بهشتی هستیم اونا جهنمی، اونجا من مسئله دارم و بعد این جهنمی ها رو اینجا باید باشم چکر، آیا باید جهنم رو همینجا برشون ساخت یا نه؟ ببینید اشکال کار من اونجاست، یعنی من دلم میخواد، نمیخوام جواب از شما بگیرم اصلا، من جوابم از شما گرفتم. من حرفم این است که من کاری با این که یه آدم مذهبی است ندارم، ولی هست. بذارید همینجا باز راحتتون کنم، من چیزی به اسم روحانی نمیفهمم، یعنی چیزی که کسی بیاد بگه این زندگی منه، مال هر دینی میخواد باشه، ولی اصلا دلیل نداره تو این دنیا من به کار خدا بپردازم. یعنی اینجا گرفتاری من. به همین جهت است که اگر ایشون بحثش درباره مشروبه، اصلا چرا بحث به مسئله مذهب مرتبطش کنیم؟ به نظر من اون یه چیزیست که غلطه، تمام مطالعاتم نشون میده غلطه. حالا شما میان میگید چیز غلط کمش اشکالی نداره، خب اون که خنده داره، مثل اینکه آدم یه کمکی هم مثلا این چیز کثیف بخوره، یه کمکی هم یه چیز مضر بخوره، یه سیگارکی هم یه دفعه بکشه، اینکه آدم بگه اینکه نباید کشید حرف تندیه رو میفهمم، ولی اینکه آدم بیاد بگه کار غلط کمش اشکالی نداره، من اصلا مثلا یه فوش کمکی هم میشه داد به طرف، چیز زیاد نه ولی میشه یواشکی فوش داد. حالا اونو بگذاریم، من فقط میخوام مواظب اون باشید عزیز، چون اون بسیاری از این آدما روزی که قدرت نداشتن گفتن که ما بیایم اتفاقا زیر چتر ماست که شما آزادی بیشتری پیدا میکنی، ولی بعدا وقتی که آمدن چتر رو به فرق سر اونا کوبیدن، اونم با بهانه‌های مختلف، اونم نه اینکه بگن بهانه اینه که تو چون دینت متفاوته، اونا گفتن تو به خاطر اینکه کارت غلطه یا
چنین
چنین خودشون دارد. That's right. اونجاست که برحال اون واضح. حالا چند رازه تو این رابطه جدی هستید عزیز؟
آره که من این مسائل، یعنی چیزی نیستش که بگم حالا درست میشه، واقعا تا آدم نره زیر یه سقف نمیتونه ببینه قدرت طرف این زمینه چقدر هست، حالا هر چقدر ما بخوام دربارش حرف بزنیم، چون من به عنوان الان دوست دخترش، خب مخصوصا که رابطه ما هم علنی نیست، یعنی نمیشه گفت